حضرت علی اکبر علیه السلام دلیر مرد جوان صحنه کربلا و روز عاشورا و روز جوان در جمع دلهای جوان عزیز در این مکان مقدس در این شهر عزیز شرف و حضور دارم و خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه توفیقی شد در جمع شما عزیزان مشرف بشم. جمع دوستان، جمع مؤمنین، نمازگزاران، خانواده معزز شهدا، جانبازان گرامی، علما اهل علم و فرهیختگان و به ویژه جوانان مؤمن انقلابی که در این جلسه هستند، بودن در جمع اینها که همواره جلسه ای از بهشت در یک چنین فضاهایی شکل میگیره و فضا فضای بهشتی میشه، توفیق از این نیست که خدا نصیب هر کسی مثل من میتونه بکنه که من بتونم در کمچه جمعی حضور داشته باشم. و از این بابت خدا را سپاسگزارم و امیدوارم که به میمنت مبارکی این روز، یعنی روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان که مبارک باد در همه شما به خصوص برنامه جوانان ما، خدا منت بر ما بگذاره و جوانان سراسر جهان تأسیس اسوه و الگویی همچون حضرت علی اکبر علیه السلام کنند و جوان ما بحران هویت و بحران الگو نداشته باشه انشاءالله. تبریک عرض می‌کنم پیشاپیش عید میلاد مبارک و مسعود حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی خدمت شما عزیزان و منتظران ظهور و امیدوارم که خدا به همه ما و به همه ملت ما توفیق عظیمی رو عنایت بفرماید که هرچه سریعتر چشم ما به جمال نورانی حضرت منور بشه انشاءالله و این توفیق رو داشته باشن مردم عزیز ما که در مکه مکرمه و در قصد شهید در نماز جماعتی که حضرت امام خواهند فرمود انشاءالله مردم ما در اون نماز جماعت عظیم انشاءالله حضور داشته باشن. توفیق شد که خدمت شما عزیزان باشیم و پیرو جلسه‌ای که سال گذشته در اینجا در منظر شما بودیم و نکاتی که اونجا مطرح شد در ادامه اونها و با اتصال به اون مباحث در آستانه جشن نوروز شعبان جشن سیاسی جمهوری دوازدهم که در طول 10-11 روز آینده انشاءالله برگزار میشه، نکاتی رو در حوزه مباحثی که آقای دکتر اینجا فرمود که آقا این موارد مطرح بشه و سازوکارهای دیگه، من چشم سعی می‌کنم که اتصال به اون نکاتی که سال گذشته اینجا عرض کردم خدمت شما بزرگواران موارد رو که مطرح هست به این قضیه بپردازم. اما پیشاپیش یک نکته رو عرض بکنم، اونم اینه که هر گاه ما نزدیک میشیم به نیمه شعبان، من احساس میکنم که آنچه که در فرهنگ عامه ما جا افتاده رو باید حتما اصلاح کنیم، به خصوص برای دوستان جوان. یک غلطی در سازوکار بعضی از بخش فرهنگی ما شکل گرفته، اون حرف غلط هم اینه که ما منتظر آمدن حضرتیم. این که ما منتظر آمدن حضرتیم این اصطلاح غلطه، یعنی ما منتظر آمدن کسی نیستیم، ما منتظر ظهوریم. بین انتظار ظهور با انتظار آمدن فرق وجود داره. دم در ایستادیم مهمانی بیاید، این انتظار منفعلانه است. ایستادیم ببینیم، هی نگاه به ساعت رو بکنیم، زمان مشخص بشه که تشریف بیارن. یک بار کسی بین ما منتظریم ایشون برخیزن، ظاهر بشن، ظهور بفرماید. بین اینکه کسی داره از بیرون میاد و اینکه کسی بین ما، خیلی فرق وجود داره. اگر پذیرفتیم که کسی بیرونه، داره از بیرون میاد، ما رو رها کرده، ما منتظریم بیاد ما رو نجات بده، این تلقی با روح آیات قرآن در تعارض است. این یک دلیلی که حالا اشاره میکنم. مسئله دلیل دوم اینه که آنچه امروز در جهان این جهانی عموماً و در دیار و منطقه خصوصاً فراهم خورده، حکایت از این نمیکنه که حضرت بین ما نیست. تمرین این دو تا نکته در مقدمه این جلسه بسیار مورد اهمیته که این ذهنیت که شاید این جمعه بیاید شاید درست بود جمعه ان شاء الله اتفاق بیفته، ولی اینکه بیاید نه، ایشون بین ما هست، اینکه ایشون در عراق، لبنان، ایران، یمن، پاکستان یه جای دیگه بین ما هستن، فقط برمیخیزن و ظهور میفرمایند. تبدیل این در اتفاقی جلسه از این جهات اهمیت دارد. انحراف فکریه موجب شده بعضی متدینین در جامعه ما نماز میگذارن، روزه میگیرن، حج میگذارن، اما میگن آقا بلش کن خود حضرت بیاد درست کنه، ما رو با سیاست کاری نیست، ما یه دیدگاهی حاشیه‌ای داریم، حضرت خودش بیاد درست کنه دیگه، حضرت بیاد درست کنه، بلش کن بذار صاحبش بیاد، ما کار بلش کن. این موجب شده بخشی از معدودی، بخش معدودی از جامعه متدینین دچار یک انفعالی شدن در مسائل نظام و در عرصه سیاسی و اجتماعی. این خیلی خطر باشه، حاصل همین تفکره که حضرت یه جایی دارن استراحت میکنن، برخیزن تشریف بیارن و ما رو نجات بدن. این ذهنیتی که متأسفانه بعضی از عوام هرچند محدود است ولی بالاخره دارن، خطر این بسیار زیاده. هست اصلی چی؟ اگر از قرآن میفهمم که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تا قومی در خودشون تغییر ایجاد نکنن ما در اونها تغییر ایجاد نمیکنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تا قومی در خودشون تغییر ایجاد نکنن که من خدا ایمان شما رو نمیفرستم بیاد شما رو نجات بده. پس مشروط به تحول درونی ما. این رو چه اول پس این داره نیست که بگیم آقا بذارید جواب رو فساد بگیره حضرت بیاید، اصلا چون جواب رو فساد گرفته بود حضرت رو بیاره بگره هستن. دوم که این گونه نیست که ایشون یه جای استراحت میکنن بیاین ما رو نجات بدن. سند این هست چیه؟ سند این هست اینه که در دوره انبیا، انبیا نظام ما همونطور که مصبت داریم بخش عمده ایشون ابلاغ پیام کردن، مردم بهشون نگردیدن، عذاب نازل شد. نمونه از این دوره از خلیم علیه السلام و بابازم تعداد معدودی از انبیای اعظم ما امکان حکومت داشتن، همونطور که مصبت داریم حکومت الله به 38 سال نرسید، به 39 سال نرسید. حضرت سلیمان نبی علیه السلام پدرش نبات داوود نبی علیه السلام پیامبر جلیل‌القدر خودمون حکومت تشکیل دادن در یک منطقه کوچکی، اونم در یک دوره زمانی من. اولین بار 39 سال به نام دین حکومت شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه. دو عقد صالح خدا به تعصی از اون انبیا و ائمه صالح همونی در دوره ائمه هم یک امام مالکان حکومت داشت، علی علیه السلام. چهار سال محدود توی چهار سال کچار کچنگ بهشون تحمیل شد و بعد از اون مسجد کوفه به شهادت رسید. بقیه ائمه ما امکان حکومت جدا نشد. دو تا از ائمه رو با شمشیر، نه تاشون با زهر به شهادت رسیدن و با شهادت به قدرت کردن اشاره در نظر رو گذاشت که بعد از اون شهادت بسیار بسته شد. حالا انبیا زحمتشون رو کشیدن، ائمه زحمتشون رو کشیدن، امام اول و دوم ما حدود 50-60 سال عمر شریفشون، امام دهم یازدهم ما 40 سال و 25 سال امامت عسکری، 25 سالگی شهید عمر ائمه رو دشمن هی کوتاه‌تر می‌کرد، اینا رو شهید می‌کرد. برای وجود نازن به حضرت هم ماما و قابله گذاشته بودن ببینن چه به دنیا میاد شهید کنن ایشون رو. فقط کبرا رقم خورد بردن بهشون محفوظ کنن. حرکت زیرزمینی شد، حرکت انبیا که شد در قدیر شد استقلال شریعت ائمه و حرکت ائمه در دوره امام دوازدهم زیرزمینی شد، مخفی شد، چون فضا بسته بود، فضا امکان کار نمیداد. اون تو عصر انبیا و تو عصر ائمه چی شده بعد از 1400 سال؟ امروز جمهوری اسلامی هست و 39 سال دوام آورده. در سراسر منطقه در جهان علمای بزرگ دین یکیشون داره میجنگه، یکیشون داره فتوا میده، یکیشون سر توی گیلوتین عربستانی غرق شده، یکیشون تو زندانه. فرقه نصرالله در مقابل قدرت مادی رژیم صهیونیستی ایستادگی میکنه. آیتولا سیستانی فتوا میده، هزاران صدها هزار جوان در عراق میرن آماده میشن سپاه هشت شعبی و روبروی داعش میستن، اونا رو دور میکنن تا پشت میسته. انصار الله جمل در عبدالملک ابوروزی
الان دو سال و نیمه بدون که کشورشون دولت داشته باشه در اونجا به روی این کونتر کشوری که حمله کردن توی بزرگشون با سفارت توی عربستان ایستادگی میکنن. شیخ ایسا دیدید که شیخ ایسا آسان چقدر این برش پیش اومده. همین دیروز مجددا مهاجمه ایشون استقرار داده کرد برای اینکه خلع کنن قابلیت ایشون رو در یمن. 80 ماه مردش این یمن سر خیابونن، 80 ماه مدام هر روز و هر شب در تظاهرات اینا هم روز راهپیمایی میکنن تو بحرین، هم راهپیمایی شبانه دارن. تظاهرات 80 ماه دقیقا همین 80 ماهی که توی سوریه 320 هزار مدار تظاهرات کشته شده باشه و 2000 تن از جوانان ما اونجا بشه آباد رسیدن، که این منطقه یکی از افتخارات عظیمش اینه که در 12 شهید مدافع حرم تحسین اسلام در حرکت جمعی اسلام نمیده افتخار در حرم منطقه. در دقیقه احضار دستاکی جوانی بود که آمد نفس امام راهل بهش خورد، شیعه شد، آمد رفت قوم طلبه شد، برگشت رفت توی نیجریه 15-16 میده نفر شیعه شد. دو سال پیش که به چشمش شیش تا پسرش رو شهید کردن، خودش خانومش مجروح همه تو زندان بود. آیت الله خمینی در عربستان ایستاد رو روی وهابیا، ایشون رو این امام حسین سر بریدن. چه اتفاقی افتاده؟ تک تک اینا دارن مثل انبیا، مثل ائمه، هر کدوم توی سرزمین دارن میجنگن، توی کشمیر، توی پاکستان، توی افغانستان، توی نیجریه، توی تونس، توی عراق، توی لبنان، توی فلسطین، توی هر کشوری که نگاه کنید، توی اروپا، توی آمریکا، توی آمریکای لاتین، توی شرق آسیا، صدا خیلیش در نیومده. حرکت شیعه در زمینه دیگه. شیعه 39 سال پیش حرکتش از حالت زیر زمینی خارج شد در زمان امام راهل. عرض کردم سال گذشته اینجا. زمانی که خیبر کبرا رقم خورد، وجود نازنین حضرت که نرفتن یه جایی استراحت کنن. عین نخ تسبیح که جنوبای تسبیح رو به هم وصل میکنه. از روزی که ملت کبرا شروع شد، چهار سومه به اول رفتن جناب از قم با ابن اولوی نهضت اصلی شروع شد، اولین ولی فقیه ابن اولوی بود. زیرزمینی تو قم کارو شروع کرد. نفر دوم تو شهرقه بود، ابن بابه شیخ صدوق معروف. یک کتاب مهمی داره به نام خصال یاران حضرت. خصلتها و ویژگی یاران حضرت رو شروع کنه نوشتن. حرکت عظیمی رو انجام میده. نفر سوم شیخ مفیده، نهضت از شهرقه منتقل میشه به بغداد. دیگه این 61 نفر میاد تا امروز. نفر 57 نهضت رو برگردون به قوم از نجف. برای ما شما پیشتر مقاعدی قوم رو دوباره احیاد کرد که انقلاب اسلامی شروع بشه. نفر 59 رو جلوی بود جلوی بود جلوی بود جلوی بود عرض کردن 700 تا طلبه برگرد کرد. همین مراجع تقلید فعلی شاگردان دوره ایشون مقام محمود رهبری صدر دوره ایشون. نفر شخصون امام بود، آمد با این هفتن تو طلبه اقلاب کرد. دقیقت را تبدیل شد به عراق و بعد من که اقلاب دیروز شد. نفر شخصون اقلاب کرد. نفر شخصون حضرت آقا که در زمانت ایشون این 61 نفر یک روز بینشون فاصله نبوده. همونطور که بینید دوازده امام ما یک روز فاصله نبوده. عمل کرده حضرت همچون یک نخ تصدی این شخص نظر رو برای متصف کرده. پس حضرت بین ما، حضرت با یک آرامشی از قم شروع کرد با ابن اولوی، با ابن بابه ادامه داد، با شخصیت مثل شیخ مفید استمرار داد. نهضت یک دوره از عراق و نجف آمد و شد تو اصفهان 400 سال پیش. یکی دو تا لبنانی العرب مثل شیخ بهایی، مثل محقق کرکی در همین اصفهان نهضت ولایت فقیه رو جلو بردن. از اون 61 نفر یه نفرشون شیخ بهایی، یک نفرشون محقق کرکی، اینا دو تا لبنانی الاصل، یکیشون علامه بزرگوار مجلسی، یکیشون میر داماد استرآبادی. اینها یک کمی فرصت گیر اومد براشون معماری اسلامی شیعی رو طراحی کردن. از نون سنگک که طراحی و ابداع شیخ بهایی بود تا ساختار معماریایی که بعد 400 سال هنوز هست، تا اولین دایره المعارفی که بشر به خودش دید، یعنی دایره المعارف بزرگ بهارالانوار، اینا حرکت‌هایی است که نهضت نایبان حضرت توی اصفهان انجام دادن. دوباره ناامن شد، نهضت منتقل شد به نجف و نفر 57 عبور قم، نفر 59 کار فرهنگی کرد، شاگرد پرور رو نفر 60 انقلاب کرد، نفر 63 داره نهضت رو در 28 سال 29 سال گذشته جلو میبره. آیا کار این 61 نفر بود؟ اینا انسان‌های بزرگی بودن، مقام مردم رهبری انسان عظیمی، امام راحل انسان بی‌بدیلی، اما اینا یک نکته دارن، حرفشون اینه که حضرت داره نهضت رو مدیریت. پس این فکر رو بندازیم دور که حضرت یه جایی هست استراحت میکنه و زمانش که برسه تشریف میاره. نه، حضرت بین ما، اونجایی که انبیا این امکان براشون پیش نمیاد که اینجوری دم از اسلام و دم از دین و دم از خدا بزنن. زمان ائمه که ائمه ما آنگونه مظلومانه به شهادت میرسیدن که 12 رفت به غیبت کبرا، این حرکت زیرزمینی رو امام 12 انجام داده که دین انقدر زیبا این روز میدرخشه روبروی همه تفکر انحرافی و الحادی جهان امروز به خصوص لیبرالیسم زولاده. قدرتی مثل آمریکا قبلا بوده، این بر کل سیاره سیطره داره، نه سرزمین ها رو که 120 پایگاه نظامی در تمام کشور دنیا داره که تمام دو سوم کره زمین که اقیانوس‌ها هستن رو تویون خودش میدونه، در فضا هم که کلی امکانات داره، اینقدر کلاهک اتمی داره که برای 27 بار نابودی کره زمین کفایت میکنه، اینترنت هم داره عمل رو کنترل میکنه. با این قدرت عظیم مادیش ذلیل جامعه دینی و اسلامی ما، شوخی که نداریم. نام سید حسن نصرالله، نام قاسم سلیمانی، نام سید علی خامنه‌ای، لرزه به اندام کاخ سفید نشینان می‌گذارده و تعارف که ندارید، این بابت ایمان قضیه امام جامعه هست. پس وقتی ما میگیم ما روز نیمه شعبان جشن میگیریم، ما منتظر چی هستیم؟ منتظریم که ایشون در یکی از این کشورها و بلاد، در عراق، در ایران، در یمن، در عربستان، در مصر، در برخیزن ظهور بفرمایند، نه اینکه بیایند. ایشون در 1000 سال گذشته نهضتی رو جلو برده که این نهضت رو کسانی همراهی کردن تا شد جمهوری اسلامی. در یه دوره 400 سال پیش مردم اصفهان همراهی کردن، امروز هم مردم ایران دارن همراهی میکنن و باید این رو خوب بشناسن. نه اینکه مؤمن ما بگه نماز مون رو بخونیم آقا دلش خوب بیاد درس بخونیم، روزمون رو بگیریم، هر چی هم ان شاء الله مشرف بشیم، راه باز میشه، اینجوری میشه، شور زردمون هم میدید. اما ببین حرف سیاسی و جناب ها و فلان و آمریکا و اینا رو بذار کنار، اون نماز و روزه و حج رو درس نمیخوره. حالا کار کرد این عینک چیز بهتر دیدن، اگه نشه باهاشید که عینک نیست، کار کرد این میکروفون چیز صدا رو بگیره بده آمپلیفایر انعکاس بده، اگه صدا رو انعکاس نده که در واقع میکروفون نیست. کار کرد این وایس رکوردر چیه؟ صدا رو ضبط کنه، اگه ضبط نکنه که وایس رکوردر نیست. کار کرد اسلام چیه؟ اسلام اون کار کرد چیه که اگر اون نباشه اسلام نیست؟ کارکرد اسلام علامه جوادی آمودی فرموده که کارکرد اسلام یک کلمه است، قسط. قسط روبروی کلمه ظلم در قرآن، ظلم رو که به زدایی میشه قسط. قسط یعنی چی؟ سهم هر کرد، هرچی هست بهش پرداخته بشه و سهم هر کرد هرچی نبوده بهش رسیده ازش پس گرفته بشه. قسط اینه که قرآن میفرماد ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو دوست داره، خدا لعنت کنه کسی رو که اولین بار این دفترچه بانک رو که مردم میرن سهمشون رو بپردازن به قضیه این ماهانه مال وامشون رو، اسم این رو گذاشته. با واژه های قرآن ابلیس اینجوری زیاد بازی کرده، بسیاری از واژه های عمیق قرآنی چون قرآن مثل تورات و انجیل بر روز یهود مسیحیت تحریف نشده، قرآن واژه های اصلی و پایش در نزد مردم بی اعتبار سعی شده رقم بخوره. یکیش واژه قسطه، کارکرد دین قسطه، بعد قسط رو تبدیلش کردیم به چی؟ به این که بریم مثلا سر ماه که شد این واممون رو مال این ماه رو هم بدیم. نگویم دوستان جوان ما در ادبیات محاوره شدیم دفتر چه قسط و قسط تو پرداختی و فلان اینا. قسط یک واژه عمیق قرآنی، معناش اینه تحقق این که هر کس سهمش هرچیستش پرداخته بشه و هر کس سهمش چیزی نبوده ازش حد گرفته بشه. این رو روی ظلم، در جامعه بشری عموماً و در ایران خصوصاً ظلم موجب گلایه مردمه. لذا حضرت آقا فرمود مردم گله مند به خاطر ظلم و فقر و فساد و تبعیض که اسمش میشه ظلم. لذا فرمودن مفسرین ما که انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست قیام کنه برای اقامه قسط. مردی سهم زنش رو بده، خانومی سهم شوهرش رو بده، هر دوشون سهم بچه‌شون رو بدن، هر ستاشون سهم همسایه رو بدن، هر چهارتاشون سهم به قول معروف منطقه و مردم رو بدن، همشون با هم سهم حکومت، حکومت سهم اینها. اگر ما نگاه کنیم که فلسفه وجودیمون اینه که دیگران بدل حقوق هم به شما، حقی به شما دارن، ما باید حق اونا رو بدیم. علمی خدا به ما داده که مال دیگران باید بدیم بهشون، مال و ثروتی خدا به ما داده که باید به دیگران بدیم، انفاق و زکات و قرض حسنه و صدقه، قدرتی خدا به ما داده، مناسباتی خدا به ما داده، ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم برای اینکه مشکل دیگران رو حل کنیم، قسط رو اقامه کنیم، جامعه گلستان میشه. رضا فرمود تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی، میشه قسط. کارکرد دین قسطه. اگر کارکرد دین قسطه، من نمیتونم یه دینداری شخصی داشته باشم، رو سجاده نمازم رو بخونم، حجم رو هم بگذارم خدا قبول کنه انشالله، روزه هم بگیرم، نگاه نکنم که همسایه‌ام داره به سوال میشه، نگاه نکنم که تو جامعه ویژه‌خواری زیاده، نگاه نکنم که دولت مردان ما قسط رو رعایت نمی‌کنن، نگاه نکنم که در مورد لبنان و فلسطین و کشمیر و سوریه و جای دیگه قسط نیست، که مدام تو این جامعه میگن آقا ما که خودمون بدبخت بیچاره بودیم چرا میرید به لبنان و سوریه کمک کنید. قسط آقا چیکار آمریکا رو دل کن دیگه آمریکا رو. قسط آمریکا ظالمه. وقتی کسی اهل قسط بود ظلم رو میزداید، این ظلم از خودش، در خانواده خودش، در همسایش، در حکومتش و در سطح جهان ضد ظلم دیگه. رضا فرمود انبیا آمدن برای عوام که عوام لیقوم الناس بالقسط، همونجای که اصل قیام کنید قسط رو اقامه کنید، و خواص قوام به قسط باشید. ما گردمون رو تو جمهوری اسلامی اینه که خواستمون قوام به قسط نیستن، مقامات مسئولمون کار کرده دین رو نمیدونن، لباس دین میپوشن، مسئولیت رو عهده میگیرن، اما کاری ازشون سر میزنه که از خیلی از حکام دیگه سر نمیزن. نه تنها خودشون دین رو پیاده نمی کنن، به حرف علما و بزرگان دینی هم توجه نمی کنن. از چند سال گذشته مسئله به داره اونجا؟ سال گذشته 1395 61 بار، سال 51 هست دیگه، 61 بار یعنی ده بار میشه، 61 بار 7-8 تا مرجع تقلید به این دولت و مجلس فرمودن که آقا این سیستم ربوی رباطی، این قرآن جنگ با خدا و رسول خدا، این ربا رو بذارید. گریه کردن بعضی از مراجع، فریاد زدن، یکیشون دو بار، یکی چهار بار، یکی ده بار، چند تا مرجع تقلید، یعنی مکارم شیرازی، نوریه همدانی، جوادی آملی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی، سبحانی، فریاد زدن آقا این سیستم ربویه، برکت از زندگی مردم برده، دعای مردم بالا نمیره، این داره نابود میکنه حیات اجتماعی رو. این دینه دیگه، دین آمده که قسط محقق باشه، ربا ضد قسط، ربا یعنی سودخاری. در سطح جهان آمریکا، در سطح ملی دولت ها و در سطح مردمی انبیا آمدن که برای تحقق قسط، و علما و مراجع هم به تأسی از اون انبیا و ائمه دردشون قسط دیگه. حالا یه جایی که قسط اصلا محقق نمیشه ربا، یک بار دو بار نه، 61 بار. شما نگاه کنید، یک مرد، یکی از 61 نفر زمان 61 کنه میشه در واقع میرزا شیرازی. یه برجامی داشت رقم میخورد، امتیاز تنباکو رو ناصرالدین شاه واگذار کرده بود، مردم سیگار اونجا که نمیکشیدن، اون روز قیون میکشیدن و تنباکو، امتیاز تنباکو و سازوکار 88 رقم میخورد، ناصرالدین شاه 115 سال پیش. برجامی داشت تثبیت میشد که سیطره پیدا میکرد انگلیس بر مال و جان ملت ایران، یه جمله دو سطری نوشت. الیوم امروز استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان. دوست این نکته وقتی منتشر شد کانال تلگرام نبود، صفحه اینستاگرام نبود، وایبر و واتساپ نبود، خبرگزاری ها و نمیدونم شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیون ها و رادیو ها نبودن. عمده مردم هم که خیلیشون بی‌سواد بودن دیگه. سینه به سینه نقل شد، اومد رسید تا توی ایران، مردم همه جا قبله رو شکستن. امروز مصرف تنباکو یعنی مبارزه با امام زمان بیشتری. این رسید به درون کاخ ناصرالدین شاه. زنهای ناصرالدین شاه آمدن وسط حیاط، تنباکو رو ریختن، قبله رو شکستن. ترک اعتیاد به تنباکو. یک جمله، امروز استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمانه. این امام زمانی که در غیبت بود چه کرده بود با دلهای این انسان ها که قبله رو شکستن با یه حکم؟ حالا ما اینکه دو میلیون مضاد مواد مخدر داریم دیگه، بگیم آقا مصرف مواد مخدر در حکم محاربه با امام هست. 20 میلیارد دلار کالا قاچاق وارد میشه دیگه، رهبری که فرمان اینا رو آتیش بزنه کسی که قاچاق میکنی کالا رو میاری و کسی که کالا قاچاق رو میخری مصرف میکنی، این در حکم محاربه با امام زمانه. چند درصد مردم ما الان میذارن اینا رو به هم ببینید؟ ایناست که تغییر در نفس ما صورت نگیره، خدا تغییر اصلی رو انجام نمیده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیروا ما بانفسهم. روزی وسایل ارتباط جمعی نبود، یکی از این 61 نفر فتوا میداد. امروز استعمال تنباکو یعنی در حکم محاربه با امام زمان. مردم تو تو خونه ناصرالدین شاه قلیان رو شکستن. اما امروز چی؟ امروز نه در نجف، در قم 130 کیلو پایتر تهران، نه یک مرجع، 7-8 مرجع تقریب، نه یک بار، 61 بار در سال. یعنی اگه 51 بار میگفتن میشد تقریبا هفته یک بار، چون سال 51 هست. 61 بار گفتن دولت ملبس به لباس روحانیت ما اصلا اهمیت نداشته براش حرفای مرجع. که شما 61 بار برید از قرآن حکمی رو میگی که این حکم مسئلهش اینه که زندگی مردم داره آلوده به ربا میشه. 61 بار رئیس مجلس 20 دقیقه میتونه برجام رو هوا کنه. وقتی سال 1391 در 25 1391 5 سال پیش تو خرداد 5 سال پیش وقتی برای بار بعدی دوباره شد رئیس مجلس، هیئت رئیسه رفتن دیدار مرجع. علامه جوادی عاملی بهش فرمود آقا 80% مردم زندگیشون داره از راه ربا میگذره ها، یه فکر میکنید زندگی مردم از ربا نجات بدید؟ 80% مردم اینجوری مردن، دعاشون بالا نمیره. شما مسئولی توی مجلس. ایشون مثلا دامادش از متحریه دیگه، توریستین انقلاب، خودش آیت الله زاده. ما چرم و شیرین سمیلنی و قدرت کاری کردی که الان این دسته تا مجلسه که این رئیسشونه. تنها چیزی که براشون مهمه اینه که چپ اومد، راست اومد، اصولگرا اومد، اصلاح طلب اومد، اینا رئیس مجلس بمونن. آقا مستقیم مخاطب قرار داده شما رو عالم دین، گفته آقا شما مسئول اینو بذار، بعدم آمار ارقام بهت بده، بعدم مستندات ربایی و آیاتش رو گفته. یک مجاهد انقلابی میره سینه چاک میکنه، میشینه، خواب برش حرام میشه، کارشناسای دانشگاهی، علمای حوزوی، متخصصین قانونگذاری، آقا این چه کارش کنیم؟ چجوری حلش کنیم؟ تا اینو حلش نکنه از پا نمیشینه. دوستان میرن قم تشریفاتی میشینن اینجوری نگاه میکنن به مراجع، برمیگردن کار خودشون. رئیس مجلس ما و رئیس جمهور ما دو تا مسئول قوه 61 بار در یک سال مراجع بهشون میگن که آقا سیستم ربوی امام راحل 33 سال پیش فرموده آقا اگر ما در بانک ما بماند جمهوری ما اسلامی نیست. رهبر منظم انقلاب میفرما در قصد نظام سازی ما نظام بانکداریمون مشکل داره. بعد میبینید صدا در نمیاد کسی. نه اینکه رئیس جمهور ما بیاد وقت اضطراری بذاره به اینکه تمرکزش رو بذاره روی برجام و بگه من سایه جنگ رو از سر کشور دور کردم، بگه سایه جنگ با خدا رو از سر کشور دور میکنم، بگه من 4 سال رئیس جمهور بودم، وزیر اقتصادم رو مؤاخذه نکردم، رئیس بانک مرکزی رو مؤاخذه نکردم، من 3 دور از خبرگان رهبری هستم، یعنی مجتهدم، یعنی آیت الله هم، من بهتر از دیگران میدونم که ربا چه کار کردی داره، یقین منو در آخرت خدا میگیره میگه که چی شد؟ مگر جوادی آملی و نوری همدانی و مکارم شیرازی و جعفر صبحانی و شبهری زنجانی و علوی گرگانی و اینا به تو نگذارن سیستم ربری؟ چرا گفتن؟ چرا رئیس بانک مرکزی تو مؤاخذه نکردی که کار دور بذاره؟ چرا وزیر اقتصاد رو باش برخورد نکردی؟ چرا کابینه رو اختصاص ندادی به این کابینه جنگی؟ در این جنگ با خدا ما میخوایم پیشمرد خدا باشیم. چرا به دروغ آمدی گفتی که سایه جنگ نظامی رو از سر کشور دور کردم، اما سایه جنگ با خدا و ربا رو بر جامعه مستولی کردی، مردم رو به جنگ با خدا کشوندی؟ 4 ساله که نبوده، شما تو دوره 8 ساله سازندگی شما ها مسئول بودید، شما در این شورای امنیت ملی بودی، آقای معاون اولت آقای جهانگیری وزیر صنعت چوچه بود، آقای نعمت‌زاده وزیر یکی دیگه بود، آقای زنگنت وزیر نفت بود، آقای آخوندی وزیر راه شهرسازی مسئول راه بود، مسئول شهرسازی بود، شما همون هایی بودید که الان احساس میکنید آقا سال 1992 4 سال پیش آسمون باز شد، شما افتادید پایین، یک کسایی 8 سال شغل زدن، شما باید آوار برداری کنید. ببخشید 8 ساله سازندگی چی؟ مگه شماها نبودید؟ 8 ساله اصلاحات چی؟ مگه شماها نبودید؟ یه 16 سال یه 4 سال میشه 20 سال 20 سال دست شما بوده، یه 8 سال هم یه کسایی خطاهایی کردن، خیلی خوب 20 سال 8 سال نمازم هم خطا کردید. این مردم شهید دارن به خاطر اسلام، این مردم در عرصه آمدن به خاطر قرآن، این مردم دردقه و مسئلهشون حرف امام راهی و حرف رهبر مردان انقلابه. اینا جشن نیمه شعبان رو برگزار میکنن به خاطر مسئله اینکه کسی قرار ظهور بفرماید و قسط رو به عنوان امام قسط در جامعه رقم بزنه. شما امروز روبروی نظر 61 بار نظر مراجع در 1 سال نیستید. اینقدر که مهمه برای تو سخنرانی فرانکس در فلان شهر مثلا برگزار نشد مملکت رو بریزید به هم، فلان کنسرت در بین 100 تا کنسرتی که برگزار میشه یکیش برگزار نمیشه، کشور رو میبینید به هم دچار مسئله میکنید. اما 80 میلیون ایرانی زندگیشون اسیر ربا شده، برکت از زندگیشون داره میره، سبب بیدار نمیاد، ما مشکوک میشیم، ما مشکوک میشیم. جایی که حکم یک مرجع تبلیغ تا عمق خونه ناصرالدین شاه دیکتاتور میرفت و زنش قرمز زناشون قرمزون میشکستن و نتیجه عادی این مسئله میشد که برجام موسوم به اون قضایای تنباکو نابود میشد و انقلاب مربوط به انقلاب نهضت تنباکو رقم میخورد، جامعه ما امروز نگاه میکنه میبینه از 130 کیلومتر پایین تهران 7-8 مرجع فریاد میزنن به پاستور نمیرسه به دفتر ریاست جمهوری. رئیس جمهور ما این موارد براش مطرح نیست. لباس دین میپوشه، یه روز میاد میگه ما وظیفه در قبال به بهشت رفتن مردم نداریم، پس مسئولیم در قبال به جهنم بردن مردم با شروع ربا. یه روز کنم میشه امروز دیره پیه مثلا همدان و کجا و کجا میگه که بعضی ها میخوام بیان دیوار بکشن به زن و مرد. یکم نگاه کن که چشم مردم بعد دروغ بگو. کی حجاب رو اجباری کرد توی مملکت؟ مگه کسی غیر از تو بود؟ کی توی مملکت بگیر و ببند رو انداخت؟ مگه کسی غیر از تو بود؟ کی توی مملکت طلب میکرد توی نماز جمعه تناب دار و سازوکار دار ایجاد کنی و کیو 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 کیا رو بیاری اونجا اعدام کنی؟ کی در 38 سال گذشته عمر جمهوری اسلامی بالاترین مسئولیت‌های امنیتی رو داشته؟ کی امروز کابینش بیشترین مدیران سازمان‌های امنیتی داخلش هست؟ حالا امروز مردم رو از جنگ می‌ترسونید، امروز مردم رو از سازوکار کسایی که خشن برخورد می‌کنن می‌ترسونید. کی خشن برخورد می‌کنه؟ تو چه چهار سال رئیس جمهور بودی، 54 تا پست که خودت لایق اونا بودی و منتقدین داشتی. تو خشنی یا دیگران؟ خشن کسی که تبختر داره، تفرعون داره، تکبر داره. یکم نگاه قیافه خودتون توی آینه. روبروی حکم مراجع ازام تقلید نیستی، گوش نمی کنی، بیر سر و صدا بلند میشی، سند بیستی رو میاری توی این مملکت، آروم آروم تصویب میکنی و اجراش رو شروع میکنی تا امام مسلمی روز گذشته بیاد بگه من از شورای انقلاب فرنگی گله مندم. این شورا رئیسش کیه؟ تو. سند 2030 یونسکو رو که آمریکایی گفتن اگه میخواید مثلا تو برجام یه چرخ هواپیما هم بدین یه ذره فضا رو باز کنه دیگه برجام رو باختی. حالا میخواد دست یه چیزی رو بگیره و حتی تو مسائل حقوق بشری در آموزش پرورش آموزش عالی هنر در سازگار خانواده در مسائل دیگه در تعلیم تربیت رو پیاده کنی بی سر و صدا. ما تو همه این موضوعات سند تصویب شده داریم، ما سند ملی آموزش پرورش تصویب شده داریم. بی سر و صدا به تعبیر رهبری بیارید، آروم تصویب کنید و اجراش هم آروم شروع کنید. مردم شریف ایران، عزیزان مؤمن متدین نماز گزار، انسان‌های برومندی که 400 سال پیش شما توی این شهر بار نهضت مهدویت رو به دوش کشیدید و برگ زرینی در تاریخ این قطعه سرزمین رقم زدید که قطعه از بهشته. اگر روزی حضرت بهاءالله به خاطر کپیتولاسیون سیاسی ایالات متحده بلند شد فریاد زد و مواجهه به خونده خرداد 42 به وجود اومد و بعدشون تبعید شد، دولت ما در کسوت روحانیت آنچه که دیروز امام مسلمین عصبانی بود در دیدار معلمی یعنی مواجهه 2030 تحریم نسته رقم زده، این کپیتولاسیون فرهنگی تربیتی اخلاقی. اگر روزی حضرت بهاءالله سر قضیه کپیتولاسیون سیاسی فریاد زد، امروز حضرت سید علی سر قضیه کپیتولاسیون فرهنگی اخلاقی اجتماعی فریاد زد. این کپیتولاسیون در قالب 360 صفحه محورهایی که براش مشخص شده نظام خانواده رو هدف گرفته، مسئله زنان رو هدف گرفته، مسائل تربیتی رو هدف گرفته، آموزش و پرورش رو هدف گرفته، آموزش عالی رو هدف گرفته و خیلی چیز دیگه. حرف اصلی در این سند اینه ما باید ماهیت ساختار فرهنگی اخلاقی تربیتی رفتاری جامعه رو با معیارها و خط‌کش‌هایی که اونا معین کردن سامان بدیم. حرف اصلی رو میزنن سنگینه ولی عنایت داشته باشید. هاکسلی رئیس پیشین یونسکو که این سند اونجا تایید شده طولانی سر دوره مدیریت رو بالا سر سازمان یونسکو دو نظر سازمان ملل داشت. مجله ای در ایران منتشر میشد به نام پیام یونسکو، قدیمی ترها یاد شدید. در اون مجله از قول هاکسلی ترجمه شده بود که ما تمام ادیان رو میگذاریم توسط سازمان ملل، چون یونسکو جزء سازمان ملل بوده. یهود، مسیحیت، اسلام در ادیان ابراهیمی، بودا و کنفسیونیسم و اینا توی چین و نمیدونم هندو توی هند و تمام این مذاهب شینتو توی ژاپن رو همه باید برن شدن. حرف هاکسلی سازمان ملل دنبال یک گفتن مذهبی جایگزین بشه به نام مذهب طبیعت‌گرایی، بهش میگن نیچرالیزم. نیچرالیزم به طبیعت‌گرایی حرفش اینه که هر چیزی طبیعت رقم خود اون هست نکاتی داره ویژگی های داره طبیعت‌گرایی که متأثر از اون رویکرد ایریدرانی در گاردنین در علوم زیستی نهادینه شده. 50 سال پیش هاکسلی این حرف رو زد، 50 سال بعد 39 سال بعد از اینکه جمهوری اسلامی به وجود اومده بیست سر و صدا دولتی در ایران سند 2030 رو تصویب میکنه، اجراش رو شروع میکنه، صدای رهبری رو در میاره، صدای امام جامعه رو در میاره. اگه همه خواب باشن امام مسلمین بیداره. اینه که وقتی ولایت فقیه بود این مملکت آسیب نمیدیده. نظر ما فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. چی شد؟ من سه سال گذشته یکی از وجوه این سند رو مورد حمله قرار دادم تو دانشگاه های مختلف تو برنامه های رسانه‌ای. خیلی هم به من حمله شد تو این قضیه. در نظام خانواده مسئله فروپاشی خانواده که قبل شروع شده چون این ساختار قبلا تو کشورهای دیگه پیاده شده. نقشه خانواده 2013 میلادی که چاپ شد، 2014 میلادی سال 93، من اینو برداشتم از دانشگاه تهران بهار 1393. World Family Map، نقشه خانواده 2014. در این سندی که سند سازمان ملل در مورد نقشه خانواده 2014 میگه آقا جهان داره مصیبت رو برو شده، بخش عمده ای از کودکان جهان که به دنیا میان مرزید پدرش چی هست؟ خانواده پاشیده، زن و شوهر به هم التزام ندارن، بی حساب کتاب افراد بچه دار میشن، مرزید کی بچه کیه؟ آمارها وحشتناک بود. مجبور شدم توی دانشگاه تهران هشدار بدم آقا این روندی که داره جلو میره و دولت داره بی‌توجهی میکنه ما توی زمینه نگرانیم. حالا بحث هم شروع شده بود به نام ازدواج سفید و غیرالزاده که بعضی از کار نگرانی کرده بودن، همین هم باشید که میشن کوارتیشن افراد بجه که با هم ازدواج کنن چند سال سه سال یه خانم آقای با هم دیگه بجه زندگی میکنن، بعد صبح یکیشون بلند میشه چند روزی بعدش میره، میگن ازدواج سفید بدون اینکه عقدی باشه تعهدی با هم داشته باشن، مرسوم تو قرضیه. حالا دستاوردش باید چی شده توی قرض که توی این سند این سازوکارهاست که باید در جامعه ما جاری بشه. این 2014 بود. بهار سال بعدش سال 1994 2015 منتشر شد. بهار پارسال 2015 منتشر شد. در هر سه سال هفت سازمان ملل این آقایی که به داد برسه فرزندان خارج از ازدواج رسمی که ما بهش میگیم زناب داده حجمش انقدر زیاد شده داره به یک بحران اجتماعی امنیتی تبدیل میشه در جهان. بالاترین عدد مال کشور کولومبیا 84%شون زناب دادن. کشور چهارم برزیله که فوتبالش معروفه 66%شون زناب دادن. کشور بعدی فرانسه 56%شون زناب دادن. کشور بعدی سوئد 55% این زنان دادن. آمریکا با 41%، انگلیس با 49% رتبه‌های بعدی رو دارن. حالا دیگه آلمان رو نمیدونم همینجوری نشون میدن. در جهان اسلام بالاترین عدد مال کشور اسلام و ترکیه که خیلی با فرق داره. 3% این زنان دادن. ایران اینقدر این قضیه ناچیزه که در سند 2014 2015 2016 امسال هم چون بعد 22 ماه دو سخت دیگه یا یک ماه دیگه منتشر بشه گزارش 2018 باز ببینیم چه خبره. اینقدر آمار زنازادگی در ایران کم و ناچیزه که در هر 3-4 سال گذشته سند رو منتشر کرده ایران سفید قصد چی بود؟ سهم هر کس هرچی هست بشه برده. یک پدر و یک مادر اولین قصدی که باید رقم بزنن در مورد فرزندشون اینه که تو فرزندشون که در این قضیه دخیل نیست. وقتی میخوان کودکی نوزادی انسانی رو رقم بزنن اونو متولد کنن اولین وظیفهشون اینه که قصد رو رعایت کنن، قصد اینه که اون حلال داده باشه، نطفه حلال قصد از اینجا شونی میشه دیگه. اگه غیر از این بود تو قرآن میشه ظلم دیگه، روبروی قصد میشه ظلم. ظلم اینه که کودکی من نمیشه پدرش چیه و قبل یعنی این که در یک ازدواج شرعی نطفه منعقد بشه. مرد ایرانی مسلمان روی این قضیه حساسیت داره بهش میگیم غیرت و زن ایرانی مسلمان روی این قضیه حساسیت داره بهش میگیم عفت. این عفت و غیرت حاصل چیست؟ حاصل حیات که آن کسی که حیا ندارد حیات ندارد. ملت زنده ملت با حیا و وقتی حیا داشت زنش عفت داره مردش غیرت داره. اینه که جامعه 80 میلیونی رو شیعه و سنیش رقم میزنن که حاصل این حلال زادگیشونه. دلیل اصلی این که 39 سال حرف حضرت روح الله و حضرت سید علی به گوش جان این ملت نشست دلیلش اینه که این ملت حلال زاده است. به افتخار پدر مادر است. چجوری باید آمریکا اینو از ما بگیره؟ چجوری باید شیطان اینو از ما بگیره؟ بیاد یقه ما رو بگیره ببره ما رو توی مذاکراتی به نام برجام، بعد بگیم برد برد. یعنی چی؟ ما هسته‌ای رو میدیم تحریما رفع بشه. رهبری که من خوشبین نیستم، ارزش سیاست بین الملل ارزش خوشبینی و بدبینی نیست. سه بگو آقا این برد برد نشه، برد برد بالاخره برد برد. حالا آروم رفت جلو مردم، مردم ببینید آقا چی رو باید ببینید؟ عینک بزنید، عینک بزنید چی رو ببینید؟ ببینید آفتاب تابان برجام رو. هی پشت از ما، هی بعد دیگاه رو، ای بی شناسنامه ها، ای بی سواد ها، ای مستضعفین فکری، ای به جهنم رفته ها، ای کاسبان تحریم. یه دفعه چشم رو باز کردید، او کاسبان فسا تحریم، این طرف وزیر دختر سال 93 برمیگرده میاد ایران، سریع با بابا میرن یه دونه شرکت را میندازن، مؤسسه را میندازن، بعد چیزی بکنن لباس قاچاق کردن، گندش نزدن دو هفته پیش در اومد. پس این که رئیس جمهور ما میگه ببینید ما نمیبینیم اوضاع خوب شده، دور و بری خودشو میبینه. آقا چند در آقای رئیس جمهور ما، چند درصد جامعه ما مثل وزیر راه جناب عالی که میره مجلس میگه من 700 میلیارد ثروت دارم، 700 میلیارد ثروت دارم، چند درصد؟ 1% جامعه 700 میلیاردی هست، 2%، 3%، بقیه جامعه دچار مشکل هست. دیروز رفتی گرگان و دیدی مردم با گل ازت استقبال نکردن، مردم با مشت و لگد و سنگ افتادن به جون ماشین نیروهای ویژه و یگان ویژه و غیره، با بدبختی از ماشین بزرگ چند بار مردم بردن بیرون. این اصلا برای جمهوری اسلامی خوب نیست. اولین بار در تاریخ 39 سال گذشته جمهوری اسلامی مقام اجرایی کشور میره جایی و مردم میفتن دنبالش. این اون درد ما. و الان ما مشکلمون کجاست؟ اینه که شما اون قسمت بالای تهران تردد میکردی، میدید اتوبان ها تمیز و شیک، اتوبان ها تمیز و شیک، ماشین های پرشه 670 میلیون تومانی داره میره، کروکیش کشیده، دختر جوانی بلند شده روسریش رو برداشته، موهاش رو داره باد میده، سگش هم بغلشه، جوانی هم بغل دستش نشسته داره با 200 کیلومتر سرعت میره. عجب مردم ایران شادن. ببینید امید تدبیر نگاه کنید، مردم شاد، زندگی ها مفرح، نمیخوام ببریمش بهش، بذار بیرون قشنگ زندگی کنید، حال کنید خوبه. یک بار اومدی پایین تهران، رفتی یه جایی که مردم زجر کشیده بودن، مردم 90%شون اینجوری هست، مردم اونی نیست که تو اینستاگرام و تلگرام ارزیابی میکنی میبینی اونا دستشون دارن، اونی که میمونه توی معدن، اونی که دچار مشکل میشه، اونی که بیمه نیست، اون تلگرام و اینستاگرام ورود نمیده. اون چیزی که تو بگی خب حالا من تو تلگرام و اینستاگرام حرفاشون رو زدم کامنت گذاشتن الان ما میفهمیم اینا چی گفتن، نه اون حرفش رو با سنگی که پرتیکانه میزنه. این برای جمهوری اسلامی خوب نیست، کار نداره که رئیس جمهور از این جنایت بکشه. این قفل شکست که رئیس جمهور وقتی بره مردم بهش حمله کنه. حالا رئیس جمهور ما که دستش خالی است، سند 23 طرف امضا کرده، آورده به اصطلاح تصویب کرده، بخشایش رو داده، اجرا کردن، وقتی اعتراض رهبری شروع میشه، بلند میشه میره توی شهر، توی استان دیروز و امروز، میگه اینا میخوان آزادی‌ها رو بگیرن، اینا اسلام خشنی رو معرفی میکنن، اینها. آقای روحانی، اونی که تو جمهوری اسلامی اسلام خشن رو معرفی میکرد، جناب عالی به هم فکرات میکرد. میدونید چرا شما اینقدر از اون برای جمعه افتادی؟ روزی دو تا تروریستیان جبهه شما، آقای عبدالکریم سروش، آقای صادق زیبا کلام، 58 وقتی ستاد انقلاب فرهنگی را افتاد که بعدن شد شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو سه نفر مسئول بودن استادهای فراماسون و لیبرال و مارکسیست رو بیرون کنن، تصویه کنن استادانه، صادق زیبا کلام، عبدالکریم سروش. هر استادی صورتشو با تیر تراشیده بود، کراوات میزد، به جرم فراماسونر بودن صادق زیبا کلام و عبدالکریم سروش انداختنشون بیرون. چند سال قبل یکیشون رو دیدم، خیلی پیر و فرسود بود، هنوزم کراوات میزد، حرف میزد، گریه میکرد، میگفت بابا من درس رو دوست داشتم، علم رو دوست داشتم، دانشگاه رو دوست داشتم، دانشجو رو دوست داشتم، من حرف فنی درس میدادم، من که کار عموم انسانی نمیکردم، من صورتم رو اون موقع میدادم الانم میزنم، اون موقع کراوات میدادم الانم میزنم، من توی مملکت موندم و گریه میکرد، بخ کردیم که من جوری با افتضاح و با آب روزی بیرون کردن که هیچ وقت دیگه تو زندگی و اقوام هم سر بلند نکردن. اینه که آقای زیبا کلام میخواد این گذشتش رو از جامعه دور کنه، میاد چکار میکنه برای مردم؟ هر روز میره تو دانشگاه ها میگه ببینید من سلول سلول بدنم لیبرال خیلی خوب ویدئو کلیپش میاد بیرون، میره میگه رضا خان خیلی هم خوب، میره جای دیگه میگه اسرائیل خوبه من به رسمیت میشناسم چون سازمان ملل به رسمیت شناختش، میره دانشگاه بعدی میگه که هوای مسافربریمون بیخود کرد رفت که آمریکا بزنه که خلیج فارس. مردمی که میبینید من اشتباه کردم اون روز اینجوری رفتم، الان میخواد من ثابت کنم که من اون صادق زیبا کلام نیستم؟ من اینم، من اسرائیل رو رسمیت میشناسم، رضا خان رو قبول دارم، سازمان مجاهدین خلق از جمهوری اسلامی بهتر به هوا مسافر برمون یه خود کرد رفت اونجا. آقا اصلا من سلول سلول بدنم لیبرالیه. تعجب نکن جمع انقلابی که صادق زیبا کلام تئوریسین آقای حسن روحانی که هر روز تو دولت ایشون تو دانشگاه مختلف یه حرفایی که اشاره کردم رو رفت زد، برای اینکه بگن بابا مردم اون روزه بود اون ما نبودیم. من زیبا کلام ندیدم. سروش چیکار کرد؟ سروش چی بابا رفت یه سوال بلند شد گفت آقا اصلا پیامبر دیدی؟ این آیه ما کذب از فؤاد ما رعا دیدید؟ مفتری برای پیامبر خواب دیده شده قرآن، این قرآن که وحی نیست، خواب دیده نوشتش شده قرآن، اصلا یه دین جدید یه فرقه جدید. بلند شد رفت آمریکا برای اینکه میگه بابا من اون روز اون افراد رو انجام دادن اون تفریف امروز هم بابت اینی که فیلید من اون روزی نبودم. سال 1987 سروش و زیبا کلام دعواش شد، افتادن به جون هم تو روزنامه های اصلاحاتی و دوباره مردادی، این گفت تو بودی افراج می کردی، این گفت تو بودی افراج می کردی. خواهش میکنم این روزنامه رو پیدا کنید. 1987 سال قبل از فتنه سروش و زیبا کلام افتادن به جون هم، ببینید اینجا چیا به هم گفتن. این پتر رو دیگه رو آب پتر رو دیگه. اگر امروز جوان ما فکر میکنه صادق زیبا کلام یا سروش روشن فکرهایی هستن که الان حرفا میزنن، اینا یه روزی افرادهایی داشتن ضد دین، یکی تو صورتش تراشیده کراوات میزده، اینو گفتن آقا تو کمونیستی برو بیرون، تو لیبرالیستی برو بیرون، تو فراماسونری برو بیرون. امروز خودشون اون رفتی تو آمریکا پناهنده شده، اینم تو ایران ای راه میدن میگن ما لیبرالی. از اون گذشته دارم فرار میکنم. یه آدمی داشتن خاطر اینا به اسم اکبر گنجی، معروفی به اکبر خونه، این با موتور را میفته تو خیابونا، هر خانومی یه ذره موهاش بیرون بود پونت میچسبون تو پیشونیش. از این فیلمای هندی یاد گرفته بودن که یه خالی میذارن اینجا وسط پیشونیش، اینا اونا اون خال رو با حنا میذارن، اینا میرفتن عمل غیر انسانی انجام میدادن، را میرفتن تو خیابونای تهران، هر خانومی یه ذره موهاش مثلا جلو بود پونت میچسبوندن تو پیشونیش. یک خلبان هواپای F-14 یک هواپای F-14 رو برداشت رفت پناهنده شد به عراق، بعدا مصاحبه کرد با تلویزیون های ضد انقلاب، رادیوهای ضد انقلاب اون موقع. این خانومش تو خیابون میرفته، جماعت این چنینی رسیده بودن بهش، تیر میذاشتن لای پنبه لای انگشتاشو. حالا فرض کنید خانومی مثلا رژ لب میکشیدن که رژ لب این پاک بشه، این چیه کشیده تو صورت خودش، میکشیدن لبای اینو پاره میکردن. فرض خانومش میاد خونه میبینه خانومش لباش پاره شده و اینا تو سرون برده دیجوری کردن، صبح برای آزامش آزام برده پننده میشده ضد انقلاب پردارون. اینا با این حرکت افراطی شد. امروز میاد مثلا میگن بسی جو حزب‌الله اسید میکاشه، بسی جو حزب‌الله اسید میکاشه، این سابقه شما کار میکنید سر سینه ما باز بشه با اسم و رسم و مشخصات و تاریخ و سازگاره دیگه بگیم شما چیا بودید. حالا آقای روحانی که خودش علنا مینویسه که تو کتاب خاطراتش که من حسن روحانی بودم در ارتش وایسادم گفتم کسی حق نداره از فردا مثلا بدون پوشش یعنی با حجاب چادر و مقنعی بیاد. بعد شهید کمران در اعتراض به ایشون که میگه باید برد مثلا فرماندهان ارتش رو تو نماز جمعه اعدام کرد، شهید کمران برای همیشه تو مجلس اعتراض میکنه به ایشون، میگه ایشون خودش عقیدت سیاسی ارتشه. آقای روحانی از یه طرف دیگه باید فرماندهان ارتش رو برد توی نماز جمعه دار زد که صدای شهید کمران تو مجلس در میاد، از یه طرف ایشون میگه که باید چیکار کرد؟ باید مثلا زنها به اجبار مثلا حجاب خیلی خوب آقای روحانی یه عقبه ای داره، حالا میخواد اون عقبه رو مثل اشعر گنجی، مثل صادق زیبا کلام، مثل خیلی از اینا که به تعبیر رهبر معظم انقلاب یه روز رفته بودن تو دانشگاه پرده کشیده بودن و دیوار کشیده بودن، امام به حضرت آقا میفرماد برو تو خطبه نماز جمعه ببین این کار رو نکنه، که ایشون میره تو خطبه نماز جمعه ایشون فرمود که امام به من گفتن برو بگو آقای بازی ها رو بردارید. همیشه خط امام، خط حضرت روح الله، خط حضرت سید علی، نیروهای انقلابی و بسیجی و حزب اللهی متهم به افراطی‌گری بودن، اینایی که بیرون این فازها بودن این کار رو انجام میدن، بعد وقتی که میخواسته برن برگرده میشدن ضد این قضایا از اون برای بیرون میافتادن. لذا امروز آقای روحانی بلند میشه میره میگه که اینها میان روکرد خشنیه، دست من خالیه، براتون مردم هیچ کار نکردم تو چهار سال، کارنامه ای ندارم بدم، اما اگر ما نیاد اینا میان دیوار میکشن. دروغ چرا میگی مردم حسابی؟ چرا دروغ میگی؟ کی میخواد دیوار بکشه؟ چرا این کارا رو میکنی؟ مگر چقدر قدرت شیرینه که به کامل نشسته؟ آقای روحانی قبلا گفتم بازم دارم میگم، چرا دکترا 20 سال طول کشید؟ ما نگرانی امنیتی داریم، 57 رفتی انگلیس دکترا تو بگیری، هفته دو هفته بار با یه پرواز رفتی انگلیس، تو انگلیس میشه یک سال و نیمه دکترا گرفت، چون انگلیس پژوهش محور دکتراش مثل آمریکا و فرانسه و ایران و جای دیگه نیست. یک سال و نیمه تونستی دکترا بگیری، 57 کجاست؟ 77 کجاست؟ چه لزومی داشته دبیر شورای عالی امنیت ملی، نایب رئیس مجلس، رئیس کمیسیون سیاست خارجی، فرمانده پدافند هوایی کشور و هزار تا مسئولیت دیگه بلند شد تو هفته یه بار یه هوا سوار بشه بره آمریکا، بره انگلیس، تو لندن بره یه شهر دورافتاده که کسی نمیدونه کجا؟ ما چه میدونیم کیا ما جناب عالی اونجا ارتباط داشتن؟ من از کجا بدونم جناب عالی دست زیر سازور سرویسهای امنیتی دشمن نیست که اینجوری اصرار داریم روبروی امام جامعه بایستی، روبروی مراجع بایستی، مصالح ملی رو فدا کنی، اینقدر خوشنی و قرب باشی؟ ما توی این مملکت بلیفت داشتیم، بازرگان داشتیم، منتظری داشتیم که امام فرمود و بعد از من کشور می دست لیبرال ها. ما میگه مارگزیده از ریسمان سیاستید می ترسه، شعری که دوستمون اینجا خون که طرف بیره حافظ رو مصادره میکنه، آسایش دو یکی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا، آقای روحانی رفت شیراز خون برخلاف نص صریح اسلام و قرآن، این شعر حافظ اصلا ربطی نداره به این قضیه. آسایش دو یکی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا، من با ابلیس مدارا کنم. اینه؟ میدونید این جمله رو کی گذاشت دهن آقای روحانی؟ 1378 ابراهیم یزدی. ابراهیم یزدی این جمله رو گفت و گفت آقا جان دستی که 78 یعنی 2 سال بود خاتمی اومد این سر کار. ابراهیم یزدی گفت باید بریم با آمریکا مذاکره کنیم، آسایش دو دیدی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا. ابراهیم یزدی 1178 شیش شهریور آرامش زگیتی، جهان ما به یک دهکده بزرگی تبدیل شده است، سرنوشت و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورها بر روی هم اساسات متقابل دارند، بنابراین پیش از هر زمانی سیاست خارجی کشورمان میبایستی بر اساس کاهش تشنج در روابط خارجی باشد. یک شعر قدیمی خودمان میگوید آرامش زگیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا. خب اینو میاد چی میگه؟ ایشون اونجا میگه 16 سال بعد آقای روحانی میره تو شیراز همین شعر رو میخونه، مقبره بهرام قرار میده. جناب آقای روحانی، امام فرمود نهضت آزادی مشروعیت نداره، جناب عالی دولت در سیاست خارجی ادامه دهنده برای نهضت آزادیه، جناب عالی مشروعیت دارید؟ این اسنادی که میبینید 34 تعارض ایدئولوژیک و استراتژیک که آقای روحانی با مقام مدار رهبری است. ببینید یه طرف ایشون یه چیزی گفته مقام مدار رهبری جواب داده، یه چیزی مقام مدار رهبری گفته ایشون اومده زدش رو جواب داده، میاد میگه اسلام رهبانی، مقام مدار رهبری میگه بابا اسلام وجه غضب هم داره، میاد میگه مردم رو نبریم به بهشت، مقام مدار رهبری میاد میگه آقا فلسفه وجودی ما اینه که دنیای مردم رو جوری خوب کنیم، آخرتشون رو جوری رقم بزنیم که مردم در دنیا خوب در آخرت بهشتی باشن. هر چیزی که شما بگید 34 مورد اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک با رهبری داره. دستش خالی دوست عزیزانون بلند شده چند روز راه افتاده یه حرفایی میزنه، میخواد حالا مثلا آقای رئیسی رو بزنه، حالا اون دعوای انتخاباتی کاندیدا هست به خودش مربوطه، حکم امام چرا میبرید زیر سوال در قضیه آستانه خود؟ آقا بغل اینجا یک امامزاده باشه، مردم میرن پول تو جیبشون رو نذر میکنن تو مزدورات میذارن تو امامزاده، امامزاده باید بیاد مالیات بده. حالا در یک سطح بزرگتری مرقد مطهر حضرت صامل الحجج علی بن مصعب علیه السلام، اونجا ما مردممون میرن اونجا مزدوراتی دارن، اون که نباید مالیات بده، حکم مرجع بزرگی مثل امام راحله، اونا یه شرکت هایی دارن، اون شرکت ها باید بیاد مالیات اینا بده. این هم که امام نامه رو زده، مثلا داری حمله میکنی به رئیسی یا داری حمله میکنی به امام، به امام زدائی میکنی، امروز میگه اینو نگاری تو سال در روز امام، دیروز میری میگه تو مناظره میگه که چرا برداشته رو بدن موشک نوشته که اسرائیل باید محو بشه. آقا این جمله باید امام ها، ما رو موشک هم که ننویسیم رژیم صهیونیستی میدونه امام فرموده که اسرائیل باید محو بشه از کره زمین، بعد از اسرائیل هم حضرت آقا فرموده این رژیم صهیونیستی 25 سال آینده رو نمیگیره.
قبل از من این نماینده مجلس گفته سردار کوشری کوشری نمیاد
قبل از ایشون این نماینده تهران گفته، آقای دکتر طلا. قبل از ایشون ایشون گفته. همین آدم ها توی وزارت دفاع رفته بودن به این نماینده مجلس گفتن، اینا برای شدن وسط صحن علنی مجلس توضیح دادن، چون مردم به تریبون ما حساسن، به حرفهای ما حساسن، نه به نماینده مجلس و وزیر. آخر آدم به من گفتن، من که گفتم جامعه تکون میخوره آلومش برخورده. بعد قبلش به نماینده مجلس گفتن، اینم سنا داشت. ایشون هم یه هفته بعد یه فرم فرستاد برای ما، ما من تحقیق تبرعه، یعنی جرم واقع شده، من تحقیق، یعنی اصلا شکایت وارد نیست. سال گذشته 11 بار دولت از من شکایت کرد، یعنی هر 32 بود یک بار. یکیش در مورد قضایای مذاکره با اسرائیلیا بود. علی لاریجانی تمام قد آمد از روحانی دفاع کرد، گفت آقا اصلا آقای روحانی در مذاکره با مکفارلین حضور نداشته. هفته بعدش مکفارلین خودش مصاحبه کرد که اخبار بسیطی نشون داد، گفت من سه بار آقای روحانی رو بکردم. آقای لاریجانی چه چیزی رو داره میپوشونه؟ الان تمام قدرتی در دفاع از دولت آقای روحانی تو صحنه هم. آقای روحانی و آقای لاریجانی دوتاتون بابت 61 بار هشدار مراجع اعدام تقلید نسبت به سفره ربوی این ملت شریف، خدا میدونه چه آخرتی در پیش دارد. یکی از دادگاه‌های پارسالی بود، آقا مکفارلنی در کار نبوده. چی گفته آقای روحانی با مکفارلنی رو مذاکره کرده؟ میدونید که آیه قرآن رزق من حیث لا یحتسب، رزقی از یه جایی میاره که حسابش نمی کنید. اول ساده اینو داد، من رفتم دادم دادگاه، دادگاه ما رو ادمن تغییر ساده کرد، دولت دوباره اعتراض کرد، دادگاه دوم تشکیل شد، من تغییر دوم ساده شد، مستندات بیشتر شد به فارسی، انگلیسی، عربی، عبری و فرانسه. بار سوم دوباره دولت شکایت کرد، پارسال دوباره رفتیم، دو تا اتفاق افتاد. مکفارلین خودش مصاحبه کرد، رفتم به حیث لا یحتسب، گفت آقا من خودم با ایشون نهاد ریاست جمهوری بیانیه داد که اون پیرمرد دچار آلزایمر. از اینجا تشخیص دادن که کت خدا دچار آلزایمر شده. پس این کت خدایی که شما داشت مذاکره میکنید آلزایمر داره. خب رسید به چی؟ رسید به این که 1965 این اتفاق افتاده بود، 1995 هر 30 سال یک بار آمریکایی اسنادشون از طبقه‌بندی امنیتی خارج میکنن. چقدر؟ 41,000 صفحه. یه وانر گرفتیم، این را از اینترنت گرفتیم، صحافی کردیم چند میلیون تومن وانر گرفتیم، محدوده سرترافی که اونجا دادگاه کارتنان دولت. رفتیم اونجا، در دادگاه رو باز کردن، بنده خدا قاضی مفتوط مونده بود، بغل بغل اینا رو بردن گذاشتن. اینا چیه؟ زمان پرونده. نشون میده تو این اسناد که برادرزاده آقای هاشمی، یعنی علی هاشمی، در 28 شهریور 1365 آمریکایی‌ها تو آلمان شکارش میکنن، میبرنش آمریکا. CIA دو روز باش جلسه میگیره. جورج کیف تو کانادا اومده، جورج کیف افسر ارشد CIA دو روز با این تو واشنگتن جلسه میگیره، میگه میری پیش عمود، ما دنبال جریان مدریت. این هست اصطلاح که آیه روحانی به کار می‌بره، مدریت. مدریت یعنی میانه رو، یعنی اعتدالگرا. توی این اصطلاح میگه، میگه چه میری پیش عمود، ما می‌خوام از کانال تو به بدنه مدریت اعتدالگراها تو ایران وصل بشیم، وصل بشیم و ارتباط داشته باشیم. خب میاد پیغاما رو میاره، محسن رضایی که جریان بوده و البته الان خودشون هاشا میکنن دیگه، ولی اسنادی که هست، این اسناد مال قوه مقننه مجری قضایی آمریکا، یعنی کمیسیون والش، یه رنگش مال کمیسیون والش توی قوه قضاییه، یه رنگش مال مجلس کمیسیون اطلاع این پاور چی چیه، یه بخشش مال سازمان سیاست، یه بخشش مال وزارت خارجه است. اسناد از طلامنده خارج شده، همین تو بعضی از اسناد ماجیک کشیدن که این مثلا 20 سال 30 سال دیگه معلوم میشه، اونها بعد معلوم میشه. معلومه خیلی از آدم‌ها توی مملکت ما نفوذیه، بعد از اینکه حضرت آقا فرمود نفوذ 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 نفوذ، اسناد رو خدا رزق من حیث لا یحتسب عبور. در یک اقدام انقلابی 23 نفر از جوانان انقلابی شدن PDF، یعنی در واقع جستجو نمیشه داخلش کرد، PDF بعد همش میشه بخونه ببینه. 24 تا جوان انقلابی شبانه روز قربتن الالله، شبانه روز داره بدون که استراحت کنن، 24 روز اینا رو آنالیز کردن، رد خیلی از آقایون در اومد تو این 41000 صفحه. من نامه دادم به تمام مسئولین امنیتی، دفاعی، نظامی، سیاسی، گفتم آقا دارم رو بذاریم تحویل دادگاه. نوشتن پس چرا تعیین صلاحیت شد؟ من نمیدونم، اما یه رازی داره. شاید اگر رد صلاحیت میکردن روحانی رو، مردم بعضی از مردم که خیلی از چیزا رو نمیدونن میگفتن آقا اینا که رفتن تازه مذاکره کردن داشت همه مسائل حل میشد، میذاشتید چهار سال دوم هم بیان. بابا اون خودش که گفت با گلابی رو فعلا کاشتین، چرا در درش اومده به طور گلابی میخواید؟ این بچه ها آمدن گلابی میخواید، به اینا فرصت میدادید چهار سال دیگه هم کار انجام بدن. برای نظام هزینه داشت، نظام مصلحت در تعیین صلاحیت و رد صلاحیت میتونه دقیق باشه، من از دو خواهد نظر نیستم، نمیتونم در مورد شورای نگهبان و دلایلش نظر بدم، اما اینکه مثلا آقای دکتر زاهدی رد صلاحیت میشه معناش این نیست که آقای دکتر زاهدی صلاحیت نداشته، آقای دکتر زاهدی رد صلاحیت میشه، آقای دکتر حاج بابایی رد صلاحیت میشه، بزرگان دیگه رد صلاحیت، اینا معناش اینه که اینا بی صلاحیت بودن، یا احمدی نژاد رد صلاحیت میشه، اینا بی صلاحیت بودن. مثلا حالا آقای جهانگیری یا آقای روحانی وقتی تایید صلاحیت میشن، اینا حتما الا و لابد مشکل ندارن. نه، خوب دوستان شورای نگهبان میدونن که آقای جهانگیری عضو حزب کارگزاران، حزب کارگزاران رسما سخنگوش حسین مرعشی مصاحبه کرده گفته آقا ما لیبرالیم، ما لیبرال دموکراتیم و در نظام جمهوری اسلامی لیبرال بودن خط قرمزه. امام فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرالا بیفته. نامه که میزنه مجموعه منتظری رو عرض میکنه، تو نامه امام چی مینویسه؟ مینویسه تو بعد از من کشور میزه دست لیبرالها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرالها بیفته. شورای نگهبان میدونه که حزب کارگزاران یک حزب فاقد مشروعیت و لیبراله، اما حزب شورای مرکزیش رو تایید صلاحیت میکنه، مصلحتی در بینه. یا وقتی آقای روحانی تایید صلاحیت میشه، همه میدونن آقای روحانی تیمش، کابینش، دولتش لیبراله. همین سند 34 مورد اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک آقای روحانی با مقام معظم رهبری رو شورای نگهبان هم داره. شورای نگهبان میدونه که مقام معظم رهبری میگه اقتصاد دینپالی توحیدی و وردر و مقاومتی و غیره، آقای روحانی میگه اقتصاد نئوکینزی یعنی اقتصاد لیبرالی. ایشون میگه ما باید مردم بریم به بهشت، ایشون میگه نه خیر نباید بریم به بهشت. این اختلاف ها رو شورای نگهبان میدونه، اما مصالح عمومی چیه؟ باید در مصالح عمومی هم نظر داشت. من نظرم اینه، حالا شما شورای نگهبان نظر دیگه ای داشته باشه، ولی اگر روحانی رو رد صلاحیت میکردن به دلیل جرائم فکری، اعتقادی، ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی، اون موقع مردم میگفتن آقا میذاشتید ببینیم چجوری میشه، این تازه کاشته بود ببینیم چی درو میکردیم. اما اگر مردم خودشون ببینن الان دست این بند خدا خالیه، میاد توی تلویزیون دستاش میدرزه، جواب نمیتونه بده، گریه کرد مناظره دوم آخرش دیدی دیگه، گفت چی؟ یعنی آقایون میگن در دولت من چهار سال گذشته هیچ کار خوبی انجام نشده. آقای روحانی در 8 سال قبل از شما هیچ کار خوبی انجام نشده بود؟ چرا رفتار ناجوان مردانه داشتید نسبت به 8 سال قبل؟ 3000 تا مدیر بوده، فرماندار و استاندار و سفیر و وزیر و معاون و مدیر کل و وزیر و یه نفر هم رئیس جمهور. حالا با اون رئیس جمهور مشکل داشتید، با 1000 تا از این مدیرها مشکل داشتید، 2000 تا دیگه‌شون کار نکرده بودن، اوناشون توی اداره برق، برق رو برای مردم بس نکرده بودن، تو آب، توی جاده، توی سد، توی این ور، تو آموزش پرورششون بود، همه خراب کرده بودن، شما به صدا ویران کرده، شما دارید 4 ساله آواربرداری میکنید. وقتی این بی‌انصافی رو کردی آقای روحانی، آخرش مجبوری تو مناظره هفته گذشته بیای آخرش بگی تو یه دقیقه آخر هفته، یعنی دولت من هیچ کار خوبی نکرده. اگه دولت تو شما کار خوبی هم کرده باشه، چنان نامردی در حق دو دوره قبلی کردی که خدا داره میبره تو کاسه، تعارف نداره خدا، تو همین دنیا حالتو میگیری. و عزیزان جوان، جوان مؤمن انقلابی، همین اتفاقا در صدر اسلام افتاد، علی علیه السلام خامنه‌ای شد، جوانان دارن کف دانشگاه میگن فلانی چرا جمهوری اسلامی هر کی میشه مدیر وزیر وکیل بخوره زمین؟ آیا جمهوری اسلامی مشکل داره یا این آدما؟ من یه مثال براتون میذارم، میگم جوانان عزیز، صدر اسلام کسی بود به نام شم، زمان حضرت امیر سرباز امام علی بود، تو رکاب امام علی بود، امام علی میگفت بجنگید، میجنگید برای امام علی. زمان امام حسن بعد از شهادت امام علی، زمان امام حسن شد سردار سپاه امام حسن. بعد اون برهان بود، بعد اون گرگان بود، فهمت لشکر بود، نمیدونم یه فرمانده بود سپاه امام علی حسن. زمان امام حسن شد آخر امام حسن. شم کسی بود که نفس امام علی بهش خورد، نفس امام حسن بهش خورد، اومد توی کربلا نشست به سینه امام حسین و نفس امام حسین رو گرفت. امتحان دیگه، هر کدوم از ما میتونیم یک شمر در وجودمون باشه. چطور؟ تا نرفتی مدرسه امتحانی نیست، تا نرفتی دانشگاه امتحانی نیست، وقتی رفتی وارد مدرسه شدی حالا امتحانات شروع میشه تا برسی به دیپلم، دوباره امتحان بزرگ، وارد دانشگاه میشی امتحان میدی تا برسی به دکترا. معلوم میشه شما یه دوره امتحان تو مدرسه، یه دوره امتحان تو دانشگاه طی کردی رسیدی به این پله. تا ایمان نیاورده کسی امتحان نمیشه. اما فرمود در قرآن احس بناس مردم حساب میکنن، احس بناس انیوت رکود، ما ترکشون میکنیم انیبورو آمنا، مردم حساب میکنن ما ترکشون میکنیم تا بگن که ایمان بردیم. با فتنه ها آزمایششون نمی کنیم. چرا مردم؟ شما ادعای ایمان کنید از اینجا به بعد ما ایمانتون کنیم. کسی که ادعای ایمان میکنه یک مورد مردم حالا باید امتحان بشه تا رتبش بره بالا دیگه. حالا باید دانشگاه باید امتحان بشه تا رتبش بره بالا. مؤمن باید مراحل و مراتب رو طی کنه. رضا مرحوم شهید بهشتی میفرمود بهش را به بها بدهند و به بهانه ندهند و مدام این آیه رو احس و ناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو. فکر میکنید مورد آزمایش قرار نمیگید با فتنه ها؟ پس فتنه معیار آزمایش شما خواهد بود. شم ادعای ایمان کرد، آمد در رکاب علی علیه السلام، امتحان شد تو فتنه ها در صفه و جاهای دیگه، ردش رفت بالا، اومد دور امام حسن علیه السلام، فتنه ها امتحان شد تو قعود ثابات و صلحی که صورت گرفت بین معاویه و امام حسن. شم روز دوباره امتحان شد در قضیه ابن زیاد و یزید و ابن سعد عمر سعد و آمد تیغ کشید به گلوی عزیز فاطمه. در جمهوری اسلامی هم همینه، تا نگفتیم ایمان داریم امتحان نمیشیم، تا گفتیم ما ایمان داریم و آمدیم در جمهوری اسلامی بر مسند پیامبر در سطح فرماندار و مدیر و وزیر و وکیل و رئیس جمهور تکیه زدیم، امتحانات سخت و سنگین ما شروع میشه که امام راحل میفرمود حکومت ها میدان آزمایش مردم و فرمود بیچاره کسی که خودشو نساخته باشه جامعه بهش رو بیاره. بسیاری از مدیران ما در نظام بیچارن چون خودشونو نساختن، خودشونو به رأی مردم گذاشتن، کارو خودی دستشون، مردم بهشون رو میارن نمیتونن مسائل مردم حل کنن. بیچاره کسی که خودشو نساخته باشه جامعه بهش رو بیاره. فتنه ها برای آزمایش انسان های مؤمنه و وقتی کسی در حکومت دینی مدیر شد فتنه هاش به مراتب از آنچه که در مدیریت فرانسه و انگلیس و روسیه و چین و آمریکا بدتره. وقتی که این امتحانا هست انسان در تنگنای شدید قرار میگیره. پاسخ اینه جوان، چرا در جمهوری اسلامی بازرگان خردزمین، بنی صدر خردزمین، منتظری خردزمین، میرحسن موسوی خردزمین، خاتمی خردزمین و و و رسیدیم به امروز. امروز هم آقای روحانی تعادلش از دست داده، داره همه چی میگه. چی اتفاقی افتاده؟ این دوستان و بزرگان و برادران ما از روز اول تا الان همشون امتحان شدن. خدایا از این امتحانات در مورد ما ها انجام میدی مراقب ما باش که ما نرد. از این رو سؤال اینه که چرا مدیران در جمهوری اسلامی میخورن زمین؟ مشکل مال جمهوری اسلامی نه، مدل شن یادتون باشه. ما تو جمهوری اسلامی میایم برای خدا کار کنیم، امتحان ها سخته، میریزیم دور پیامبر چقدر ریختن، دور ائمه چقدر ریختن. جامعه ولی امر داره، امام داره، نمیذاره انحراف صورت بگیره. اما علی علیه السلام دورش خالی شد، اون بلا سر اسلام آمد و ایشون شهید شد. چقدر میارزه آقای روحانی این زندگی دنیا؟ چرا این کار رو میکنی؟ چرا تخریب کردی 8 ساله قبلی رو 50% مشکل بود، 60% مشکل بود، 90% مشکل بود، 95% مشکل بود، 5% خوب هم نبود که هنوز از این مناظره های جدید هم دست بر نمیدارید. به قول یه سید بزرگوار میگم آقا جان بگید آقای احمدی نژاد بیاد آقای روحانی مناظره کنن تکلیف مردم حل بشه، یه بار برای همیشه موضوع حل بشه. البته وجود نداره این بنده خدا آقای روحانی دوری از احمدی نژاد بشینه، با ادبیات خودش شخمش میزنه. اما نکته کلیدیه، ما بر سر دوراهی لیبرالیسم و اسلام آقای روحانی نشون داده نماینده تفکر لیبرالیه. اسنادی که ایشون در مجلس تشخیص مصلحت نظام تهیه کرده و نوشته، کتاب‌های سبز، چون کتاب حکومتی کتاب‌های سبزه، مثل کتاب نظام‌های اقتصادی، ایشون در کتاب نظام‌های اقتصادی که سند حکومتی است که آقای نوبخت سال گذشته سه بار در تلویزیون آمد به مردم عرض کرد که مردم مبدأ برنامه ششم این کتاب آقای رئیس جمهوره، در این 800 صفحه سند حکومتی که در مجلس تشخیص تهیه شده عزیزان یک آیه قرآنی، یک آیه اقتصادی، یک روایت اقتصادی معیشتی از ائمه و 14 معصوم، یک نقل قول از امام راهب در مباحث کران اقتصادی که این همه امام حرف می‌زنه، اصلا امام کتاب اصلیشون کتاب بیعه نیست. رهبر معظم انقلاب در این 20 خورده ای سال چقدر در مسائل اقتصادی نظریه دادن و نظر داشتن؟ یک جمله‌اش نیست. از این 800 صفحه سند حکومتی 782 صفحه‌شو ورق بزنید برسید به صفحه اون تفهیم صفحه آخر. در صفحه 782 آقای روحانی می‌نویسه که مکتب اقتصادی در توسعه مطلوب پس از بررسی انوار مکاتب اقتصادی در این مطالعه و ارزیابی آنها از مقصد منظر اهداف فرادستی نظام از جمله اهداف اقتصادی سند چشمانداز و سیاست کلی اقدامه در برنامه چهارم مجموعه توسعه به ویژه سیاست کلی از سوچاکان اساسی به نظر میرسد که نظریه های مکتب نهادگرایان و کینزی های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرارت داشته باشد و همین رو پیاده کردن. کینزی ها چی هستند؟ کینزی جدید نئو کینزیان ها؟ اینا لیبرال هایی هستند که مینارد کینز، خود مینارد کینز خودش 1930 به بعد تقریباً 100 سال پیش، 80 سال پیش، 70 سال پیش نوشت اگه انگلیس و آمریکا میخوان به جهان سروری کنن در 100 سال آینده ربا و طمع باید خدایان ما باشن. ربا میشه یوزوری، طمع میشه گرید. مینارد کینز امام آقای روحانی در اقتصاد قال صادق و قال باقر ازش در نمیان، امامش جان مینارد کینز لعنت الله علیه. لذا کسی که کتابی که تو مجمع تشخیص مصلحت با پول بیت المال تهیه میکنه میبره تقدیم میکنه محضر رهبری، اونجا رهبری ناراحت میشه، بعد تو میبینه اینا اینجوری نگاه کردن که مکتب نوکینزی ایشون میاد بیرون سال 1989 که اینا آی هاشمی بردار تو باز مجمع تهیه شد، ایشون آمد بیرون گفت الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی نه، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. توضیح داد الگو یعنی چی؟ اسلامی بودنش یعنی چی؟ ایرانی بودنش چرا و پیشرفت چرا به جای نظریه توسعه؟ اما 4-5 سال بعد آقای روحانی آمد سر کار، همه ما فکر کردیم بعد از اون تشریع حضرت آقای کتاب رو گذاشته کنار. آقای نوبخت آمد تو تلویزیون سال 92، 93، 94 و پارسال 95، پارسال 3 بار آمد گفت مبنای ما در برنامه ششم توسعه همین کتاب، یعنی ما دیدگاه مینارد کینز رو پیاده می‌کنیم. اینا اسناد دیدید، من هیچ وقت حرفی نمیزنم که سندش، آمارش، ارقامش اما مقرر فرده پخش نشه. به این خاطر آقای روحانی اینقدر بابا مشکل داره. اما آقای روحانی ما هستیم که خط امام دچار اعوجاج از سوی شما ظاهر فریبها نشود. لذا خیلی شرمنده محضر حضرت حجت هستم که امام مسلمین دیروز فرمود چرا این کار رو میکنید که من مجبور بشم ورود کنم؟ اینجا جمهوری اسلامی، این جمله زیبایی، اینجا جمهوری اسلامی، این اسناد سازمان ملل امکان ظهور مثل اسناد یونسکو اینجا امکان ظهور ورود ندارن. خط خیانتی که مبتنی بر سند 20C در دولت ما اجرایی و عملیاتی شده، این خط خیانت رو ما رها نمی کنیم. شما مستندات از قبل هم بررسی کرده بودیم، از دو سال گذشتن که هشدارهای لازم رو داده بودیم. آقای رنگپور خب جلسات کارشناسی رو ایشون تو دانشگاه برگزار کرد، بزرگان دیگه ای که زحماتی کشیدن، ما تحقیق قدر در نمیذاریم اینجوری بمونه، اما برجام شکست خورده و نظام رفته جایی یقش رو به دست دشمن. تحریم جوان مومن انقلابی برداشته نمیشه. دلیلش رو تکرار میکنم چرا برداشته نمیشه، سند علمی نشون میدم. ما در 1359 وقتی تحریم شدیم ارتباط ما با دلار و آمریکا باید قطع میکرد، نمیشونه، چون دلار رو تو قانون برتون بود در معاهدات جهانی وقتی قرار شد دلار بشه پول بین‌المللی، نمیتونست آمریکا بگه من از ایران خوشم نمیاد با دلار کار نکنم، مثل که آمریکا نمیتونه بگه من از ایران خوشم نمیاد ایران نیاد توی سازمان ملل تو نیویورک که تو خاک آمریکا. شما پول سازمان ملل میدید، ما عضو سازمان ملل، نمیتونه بگه نیاد. نمیتونست بگه ایران با دلار کار نکنه چون دلار پول جهانی بود. توی پیمان برتون بود در صورت قبلش تصویب شده بود که پول جهانی دلار همه با این پول کار کنن. حالا نمیتونه آمریکا بگه ایران کار نکنه. چی شد؟ آمریکا گفت چیکار کنم دارم ایران رو تحریم میکنم. اول دفاع مقدس، اول دفاع مقدس سال 1359 دو سال از انقلاب بود گشت 37 سال پیش، 26 سال پیش آمریکا اومد گفت خب نمیذارم ایران با دلار کار کنه مستقیم مثل همه، میان یه دور برگردونی تحریم به این میگن به انگلیسی U-term transition. U-term transition یعنی نقل و انتقال مالی به طریق دور برگردون. من نمیتونم با آلمان مستقیم معامله کنم. وقتی نفت میفروشم به آلمان، آلمان باید بره یه بانک آمریکایی که شعبه تو آلمان داشته باشه پیدا کنه، یورو آلمان رو بده به اون بانک آمریکایی، دلار بگیره، آمریکا تو چرخه نظام مالیش قبول کنه که این معامله داره با دلار انجام میشه، اون معامله تو دنیا مشروعیت داشته باشه، بیاد اون دلار رو بده به ما ایران، ما گشته نفت رو بدیم بهش. یو ترن کانش دور برگردیم. پس یه بار ما مستقیم میتونیم با دلار کار کنیم، یه بار یه قانون گذاشتن گفتن استثنان ایران، کوبا و غیره دور برگردون باشن. از 1359 که جنگ شروع شد تا سال 1987 اول دور کارآمدن اوباما 8 سال پیش ما دور برگردون داشتیم، یعنی با هر کشوری معامله می‌کردیم او باید پولش رو می‌برد توی یه بانک آمریکایی که تو کشورش باشه، چنج می‌کرد به قول خودش تبدیل می‌کرد می‌داد به ما. آمریکا هم از طریق اون بانک می‌فهمید ایران چقدر معامله کرده، عددش چقدر بود. سال 1987 که اوباما اومد سر کار، سه ماه قبل از فتنه، مرکز سیاست دو حزبی آمریکا تصدیق کرد که هر حزبی اومد سر کار، چه بعد از بوش جمهوری‌ها اومدن، چه دموکرات‌ها اومدن، چه دموکرات‌ها اومدن، اوباما اومد، این دور برگردی رو برد. خب ما قبلا دار مستقیم ما دلار کار می‌کردیم، بعد شد دور برگردون بیست خورده سال. حالا آمریکا اومد این دور برگردون رو برداشت، گفت ایران دیگه نمیتونه دور بزنه. چی شد؟ ما باید با چمدون پولا رو می‌بردیم ایران. این که شنیدید ایران نفت می‌فروخت بعد پولا رو می‌کردن دلارا رو چمدون، چند تا چمدون می‌ذاشت تو هواز ما دلارا رو می‌برد ایران. یعنی دیگه هیچ کشوری نمی‌تونه تو این چرخه با ما کار کنه. دو تا اتفاق افتاد. برخلاف قوانین بین المللی ارتباط ما رو با دلار قطع کرد آمریکا، بعد یه مقررات منبرآوردی ایجاد کرد به نام یو ترن ترانزیشن دور برگردون، بعد اینو بعد 20 خورده سال اومد اینو برش داشت، ما بعد با چمدون پول می آورد. خیلی آقای روحانی اومد گفت با چمدون پول نفت میاد، نفت که میفروشی نمیتونی پولش بیاری، ما میریم مذاکره میکنیم مشکل رو حل میکنیم. وقتی شما در خطر خدا بلای شما رو بیام اونجا بعد بگو بعد چیکار میکنید؟ آقا فهمید من خوشبین نیستم. حتی آقا فهمید آقا من خوشبین نیستم ولی بگو بگو ایشون هم مذاکره کرد تمام شد. اومد آقای سیف رفت چند ماه بعدش رفت بلا شورای روابط خارجی آمریکا، گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاد. معاون وزیر خزانه داری آمریکا و معاون وزیر خارجه شب اومدن تلویزیون آمریکا به مردم آمریکا گزارش دادن. اونم تو سی ان ان یه خبرگزاری خودمون ترجمهش کردن. گفتن مردم آمریکا این رئیس فرانسوی ایران اومده میگه اینجوری ما قولی در مورد یوتر یعنی چرخه دلار ندادیم دیگه بگم تو انجام. پس ما برای چی مذاکره کردیم؟ اگه قرار شد این دوباره افا نشه یا برش دارن مستقیم ما با دلار کار کنیم. همین اتفاق نیفته که اصلا هیچ تحریمی جواب نداده. بعد که جنگ اینقدر در اومد طرف گفت آمریکا مبادله چرخه دلار یعنی یوترن رو برای ایران آزاد نمی‌کنه، استفاده از تحریم برای مقابله با ایران ادامه داره، ببینید گفت دسترسی محصولات چه به اصطلاح بانکداری چرخه دلار یا یوترن خوانده می‌شود امکان برخورد از دلار رو خطر نخواهد داشت، ما چنین کاری ندادیم. مرد آمریکا این بیخود دلارش دلار 4000 کیلویی بعد از ایران اومده تو آمریکا. آقای سید برگشت صداش دیگه در نمی بود. ما هیزده تو سرمون تو دانشگاه ها این اصلاق نمودارها بشید و گفتیم آقا باید یوترن حل می شد حل می شد حل می شد حل می شد ظریف زنده شد جلو در این فرد رفت تا بازرگانی جلسه داشت با بخش خصوصی اونجا گفت آقا روش ما در برجام اصلا در طول مذاکرات در مورد یوترن و در مورد قانون ایسا هیچ مذاکره نمی شد. این رو روزنامه اطلاعات تیز کرد که آقای ظریف دیروز در اون جلسه اینجوری گفت آقای روحانی این جمعه مناظره اقتصادیه حرف وزیر خارجه است که فرمود به بخش خصوصی گفتن آقا نمیشه ارتباط کنیم نمیتونیم ارتباط مالی بگیریم ما بخش خصوصی چیکار کنیم گفت آقا خیالتون رو راحت کنیم قرار نبود اصلا جوتر در روش بحث بشه آقای روحانی من نمیگم وزیر خارجه است میگه میگه یوترن یعنی این دور برگردونه مثل قبلا ابقا نشد که لغت داریم دور برگردون بزنیم مثل قبل از این قضایا کلا حذف نشد تا ما بتونیم مستقیم با دلار کار کنیم عملا آمریکا این خلاف حقوق بین الملل رو انجام میده ما که عضو نظام بین الملل هستیم رو از پول بین المللی که گذاشته کنار اینجا پاسخ جنابانه چیه میگه شما پولید نمیبینید عینک بزنید تا ببینید شاید جنابانه نمیبینی این چیزی که ما داریم میبینیم از این حالت خارج نیست دیگه یا ما پولیم یا تو وزیر که اینو میگه ببخشید آقای روحانی مگر قرار نبود که جنابانی گفتید از سیاست درهای باز مثل چین سیاست درهای باز رو اعمال میکنید برای کشور باز میکنید جذب سرمایه خارجی جذب تکنولوژی ارزان تولیدش با کارگر انبوه تولید انبوه تکنولوژی صادرات انبوهش به دنیا مثل چین آقا دمتون گرم بخواد عجب همچین کاری کنید همه دنیا بیا تو ایران سرمایه‌گذاری کنه آفرین بعد هر کشوری تکنولوژی رو بده مثلا این شرکتی که اینو ساخته لیسانس و امتیاز اینو بده به ما تحت لیسانس اون رو تولید کنیم با کارگر انبوهی که داریم تولید کنیم حجم زیاد تا قیمتش بیاد پایین ارزون در بیاد مثل چین بعد به دنیا انبوه صادر کنیم این چهار تا رو آقای روحانی 10 دفعه گفته جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ارزان قیمت، تولیدش در حجم انبوه، صادراتش به شکل انبوه به جهان مثل چی؟ این طرح تو مجمع تشریف آقای روحانی با هاشمی کار کرده بود، 1980. پروژه درهای باز چین شد کتاب چین نو در مجمع تشریف مطلب نظام. سه سال بعد وقتی این کتاب سال 1983 تولید شد و به عنوان سند حکومتی منتشر شد، مقدمه‌اش رو آقای روحانی نوشت. 1983 13 سال پیش. ایشون اونجا در این مقدمه می‌نویسه آیا استراتژی دنگ شیائوپینگ یعنی سیاست درهای باز می‌تواند الگویی برای کشورهای در حال توسعه یعنی ماها باشد اردیبهشت 83 الان اردیبهشت 96 13 سال پیش قرار بود سال بعدش 84 آقای هاشمی بیاد سر کار اینو پیاده کنه سیاست درهای باز اتفاقات دیگه افتاد توی انتخابات سال 84 و احمدی نژاد و هاشمی نیومد 8 سال عقب افتاد تا آیه روحانی سال 1992 4 سال پیش اومد سر کار سیاست درهای باز مدل دنگ شیائوپینگ رو پیاده کرد ایشون خودش رو گرفته دنگ شیائوپینگ ایران سیاست درهای باز مقام معظم رهبری من گفت آقا من نمیگم دور کشور دیوار بکشید من مخالف منزوی شدن کشورم اما دوستان عزیز در خونه رو تا چه حد باز می‌کنید ما همین که الان بریم خونمون درهای خونمون همینجوری بازه وقت و بیوقت و نیمه شب و شب و پنجره ها باز پرده ها کنار نه آقا به اقتضا باز میکنیم میخوام میذاریم نور بیاد پرده میذاریم کنار هوا جابجا بشه پنجره رو باز میکنیم میخوام وارد بشیم داخل خارج بشیم در اقتضایی باز میکنیم میبندیم شبا که اصلا قفلش میکنیم سیاست درهای باز به قول رهبری حد و حساب داره ایشون فرمود بابا سال 94 فرمود دشمن با صورت جمهوری اسلامی مشکل نداره با سیدت جمهوری اسلامی مشکل داره با ظاهر کار نداره با باطن کار نداره ایشون فقط با یه امامه دستر بالای مملکت مشکل نداره داشتن مثال ایشون چین بود ایشون بحثشون اینه ببینید چین الان پوستش کمونیستی مونده چین سرخ کمونیست مغز محتوا شده لیبرالی مقام مردم رهبری میگه بابا ایران هم دارن اینجوری میکنن پوسته و ظاهر اسلامی یه امامه دستر هم بالای مملکت باشه اما محتوای لیبرالی همونطور که این سنده که صداش دیروز در رفت سنده 20 محتوای لیبرالی دیگه البته دشمن با یه امامه بسر برای مملکت مثل ولی قوی مشکل داره اون امامه بسری که دشمن باهاش مشکل نداره آقای روحانی آقای خاتمی اینا سیاست سیاست در حزب، سیاست در حزب شروع شده که زمانی که آمریکا رفته به سمت سیاست در حزب بسته جوان مؤمن انقلابی، آمریکا به دلیل بحران شغل درهاش داره میبنده، بین آمریکا و مکزیک 3600 کیلومتر مرز، آمریکا زمان بوش شروع کرد دیوار ساختن، اوباین ترامپ اومده میگه دو تا دیوار رو تمام کنیم که اینا کارگرا نیاد از آمریکا بیاد. گفت 7 کشور اصلا نیاد، یکیشون ایرانه. ایران کارگر میفرسته آمریکا؟ نه دیگه، بهترین فارغ التحصیلای فنی، بهترین فارغ التحصیلای پزشکی اون میرن اونجا تو ناسا کار میکنن، پزشکا میرن تو بیمارستان ها کار میکنن. میگه یک متخصص شما از دانشگاه شریف میاد توی آمریکا یه شغل آمریکایی از دست میره، یه پزشک شما میاد، جراح شما میاد، یک جراح آمریکایی از دست میره. شعارش این بود که برای آمریکا شغل، برای آمریکایی. آمریکا بحران شغل داره دیگه، 23 تریلیون دلار بدهی داره دیگه، از 60 تریلیون دلار بدهی جهان 23 تریلیون دلارش مال آمریکاست دیگه. آمریکا اولا اقتصادش ورشکست شده، سیاست درهای بسته رو شروع کرده، شغل فقط برای آمریکایی. انگلیس پارسال از اتحادیه اروپا خارج شد، شغل فقط برای انگلیسی. آقا 15 سال کشور ترکیه دنبال میگه راش بدن اتحادیه اروپا، انگلیس گفت مردم شغلتو به من خواهد گفتن آره، خب پس مردم رای بدید من از اتحادیه اروپا بگیرم. این بطری آب رو فرانسه و ایتالیا و بلژیک و آلمان تولید میکنن، ما انگلیسی هم تولید میکنیم، ما داره اونا یا ارزونتره یا کیفیتره. وقتی مرز بین ما نیست و اتحادیه اروپا است بدون گمرکی میاد داخل کشور انگلیس، ارزونتر فروخته میشه، مردم همین یه بطری آب رو میخرن دیگه، مال خودشون نمیخرن، شغل از دست میره. لذا مردم تکلیف روشن کنید، مردم رأی دادن که از اتحادیه اروپا بگیریم، پولشون سقوط کرد، گفتن اشکال نداره شغل مال خودمون، این برای انگلیس اینو تولید میکنید، اون برای انگلیس مصرفش میکنید. سیاست درهای بسته آمریکا، سیاست درهای بسته انگلیس، چین رفته به سمت سیاست درهای بسته، ما رفتیم به سمت سیاست درهای باز. درها رو وا کردیم، از 11 کشور مربا وارد هواپیما رو بستیم، نمیدونیم تولید بشه ایران 140 میلیون نشان میشد، رفتیم افتخار میکنیم به ما ایرباس دارن میدن. همین هواپیمایی که ما اینجا بستیم نداشتیم تولید بشه دیگه، 4 ماه پیش عربستانی که مثل دوره شاه میمونه همه چی آمریکایی‌ها بهش میدن، هر سلاحی میخواد، هر هواپیمایی میخواد، عربستان وقتی این مدل رو گرفت از شرقی‌ها، از اوکراین و روسیه، از آمریکا، مهندساشو گذاشت یه دونه ساخت. روزی که 4 ماه پیش این هواپیما ساخته شد، همین هواپیما ملکی که شاهیشت ساخته میشد، همین هواپیما آمدن نشستن جلوش، مهندسین عربستانی گفتن جلوز ملی جشن گرفتن، مردم ما هواپیما ساختیم. همون موقع بود که ما گفتیم مردم ما با افتخار هواپیمایی که تو شاهنشهر می ساختیم رو گذاشتیم کنار، اونجا فقط هم داریم هواپیما به سرنشین تولید میکنیم، دو هزار تا کارکنانش هم یواشاش ریختیم بیرون. کدوم ملت این کار رو میکنه؟ مشروط نمیشید به اینکه کسایی سیاستی دارن سیستم ما میتوانیم رو ناکارآمد کنن. حالا آقای روحانی تو این زمینا دستش خالیه، چپ میره راست میاد، مردم رو میترسونه، مردم رو مثلا از آسان قدس میترسونه، از نمیدونم کیا میترسونه. آقای روحانی، جناب عالی و دوستان اصلاح طلب و اعتدال گرای شما، نفر به نفر تک تک شما سوابق رو تو سینه ها و ذهن ما دارید که ما اینا رو برای مردم با ریز جزئیاتش اگر بگیم مردم میفهمن شما چه طالبانی بودید، امروز شدید این و لیبرال شدید و حالا ضد خشونتی. مردم رو از جنگ نترسونید، بر سر مردم جنگ روحی الان سایش مستدامه، مراجع صداشون در اومده، میتونید این جنگ رو حل کنید که کار دولته. جنگ نظامی رو قاسم سلیمانی تو سوریه داره حل میکنه، پوردستان و پهلوی و کیوکی دارن اون طرف حل میکنن، مردم نگرانی از این چیزا ندارن. این مردم هارت و پورت دشمن رو در حمله نظامی باور ندارن، چون مطلقشون زن و مردشون مرد جنگ. تا یک سال پیش این مسائلی که شما در این قضایا میگید تو آستان قدس بود قبول. اون کسی هم که تر به اصطلاح از قوم و خویشای اون عالم بزرگواری بود که اونجا مسئولیت داشت که چند هفته پیش یا چند ماه پیش فراریش دادی در ایران، مفاسد اقتصادی که اونجا داشت، برادر خانم مرحوم تبسی، نذارید به مردم بگیم که اینها هم فکرای شما و آقای هاشمی بودن. این جریانی که در آستان قدس بود تا یک سال پیش، این جریان جریان نزدیک اصلاح طلب ها و نزدیک آقای هاشمی و شخص جناب عالی بود. اگر در سابقه گذشته آستان قدس اشکالی، مشکل مالی، مسئله چنینی به وجود اومده، برمیگرده به نزدیکان و دوستان و همفکران مرحوم هاشمی و شخص جناب عالی و جریان اصلاحات و اعتدالگرا. اینو نذارید به حساب این قضایا. ببخشید، مسئولین دفتر مرحوم واحد تبسی بعد از اینکه از اونجا آمدن در مجمع تشخیص مصلحت رضا نشدن مسئولین دفتر حضرت عالی؟ آقای تیمور علی عسکری و دیگران از آسمون پریدن و بدن به ساده جناب عالی؟ شما بودی با آقای واحد تبسی، مرحوم واحد تبسی، و با این برادر خانومش که فراری داده شد چند وقت پیش که معلوم نشد گردی که زنش شد این سیستم مالی کجا بوده؟ اگه منظورتون آقای رئیسی، میخواید آقای رئیسی رو بزنید، این حرفا رو میزنید در قضیه مالی چه قضیه؟ اولا مثلا مالیات امام فرض در مورد این بغال مصرفه که در مورد در واقع این جایی چه، و به خصوص آنچه که در انحصاراً پرسیده شده در مورد حرم حضرت رضا علیه السلام، اون مشخصه. نگو که ما در واقع فکر نکنیم به شما دارید روی موضع امام قرار میگیرید. اما اگه مسئله اینه که بقیه بزنی آقای رئیسی رو بزنی، پای امام و موارد دیگر نه بستر، اون موقع یک مشکل پیش میاد. آقای رئیسی این فیلمی که براش ساختن جوونا، مشهد مال، که این تدیده عجیب و غریبی بوده که همفکرهای شخص جناب عالی آقای روحانی و همفکران مرحوم آقای هاشمی در اون دستگاه مرحوم واحد تبسی داشتن کار میکردن، این سیستم های اطلس مثلا چیچی مال این همین مشهد مال اینا رو تو فیلم نشون داده که آقای رئیسی طرف اول این پروژه ها رو توی مشهد گرفتونه گرفت و تو آستانه بود. لذا از اون زاویه وارد بشین، چون امروز به صدا دانشگاه توی اصفهان دانشجو بلنشدن همین قضیه رو به عنوان نقطه ضعف آقای رئیسی گفتن، منم مجبور شدم شخص جناب عالی آقای هاشمی و مرحوم آقای واحد تبسی رو بذارم کله پاچه‌شون وسط. اگر قرار باشه نظام و اسلام و خط امام بره زیر سوال، از اینکه جناب عالی آقای هاشمی و خاتمی و صد نفر هزار نفر دیگه رو من به عنوان بانیان این روندها بذارم جلو، با هیچ کس تعارف نداریم و ابایی نداریم. مرحوم واحد تبسی باید مدیریت می‌کرده برادر خانمش این کتابت‌کاری رو نکنه. حالا شما تو دوره دولتتون سیستم اطلاعاتیتون کنترل نکرده، بلند شده طرف فرار کرده رفته، کاسه کوزه ها رو سر آسمان قدس بشکنید و سر حکم حکومتی امام بشکنید و بخواید با آقای رئیس اینجوری برخورد کنید، وقتی چیزای دیگه ای میشه. این هم این نقطه شده. پریدن به سپاه و بسی دردی از جناب عالی دوا نمیکنه. جناب عالی یه پروژه افتتاح نکردی تو 4 سال گذشته که قرارداد خاتم سپاه نساخته باشه. آخریش این ستاره خلیج فارس یه قضیه مسئول پالایشگاهی بوده. آقای روحانی اگر سپاه و ارتش درگیر سازندگی شدن، خودشون نمیخواستن. مرحوم آقای هاشمی با نظر جناب عالی این کارو کرد. آقای هاشمی سال 68-69 وقتی شد رئیس جمهور آمد گفت اخه چی می‌خواد این هواپوشانگی رو خوابیده اینجا؟ خط هوایی ساها رو نبذاری؟ این هواپا بلند شد مسافر ببره. خط هوایی ساها. بندگان خدا نیرو هوایی ارتش شد خط هوایی. آقا هواپا رو برای زمان جنگ نیاز داریم. نخیر. پرواز کنیم. شناورتون هم برن بار بیارن؟ بار ببرن. سپاس رو تو که هواپا نداری یه چیزه. آها این لودرا و بلدوزرا و کریزیا و اینا رو بردار بیار. بردار بیاری کن برس داری چند هزار کرو. اینجا جاده میزنی. اونجا سر میزنی. اینجا نیروگاه مثلا چی میزنی؟ اونجا اسکله میزنی، اونجا پالایشگاه بزنی. نیروی انتظامی که شما رو جریمه میکنه، پوله که نمیریزی جیب ماموره یا جیب نیروی انتظامی، پوله رو میریزی قد شما بریزید به حساب نیروی خزانه کشور، از همین پولا بعدا حقوق نیروی انتظامی میدن. صدا و سیما رو کاغذ میریزن 100 میلیارد بودجه صدا و سیما بهش که نمیدن، میگن از این 100 میلیارد باید 100 میلیاردشو پفک تبدیل کنیم، 500 میلیاردشو مثلا بانک تبدیل کنیم. اینجوری بودجه صدا و سیما در میاد، بعد خودش بودجه خودشو در میاره. ارتش و سپاه رو میگن خب بودجه تو فقط اینقدره، باید شروع کنی با این امکاناتی که داری درآمدزایی کنی، پول خودت رو در بیاری. این مهندسات مهندس رزمیار که الان حقوقش رو بزنن از سیستم میگیرن، این لودر بولد بزنن که مال بیت الماله، بعد رو بده سردی بزنن یه جاده بزنن. خیلی خوب آقا پوله اونو بده بیت پرسنل. نه حالا کار کن سال 93 یک سال بعد از اینکه آقای روحانی اومد سر کار، نوبت و زنگنه دو نفری رفتن قرارداد خاصن، قرارداد خاصن رو بستن. رفتن اونجا با تلویزیون مصاحبه کرد آقای نوبت، گفت خدا پدر قرارداد رو بیامرزه، 4000 میلیارد از ما طلب داره، هنوز رو بر ما کار میکنه. فرمان به قرارگاه آقای عبداللهی فرداش هم مصاحبه کرد، گفت نه آقا مردم ما 13000 میلیارد طلب داریم اینا نمیدن و هنوز داریم پروژه کار میکنیم. آقای روحانی رفت راهن استان گلستان رو افتتاح کرد، علی برکت الله آقا پول سفارو بده راهن بزن. آمد رفت قم، جاده قم گرمسار رو سپاس ساخته بود، الان دیگه پروژه تمام شد، پولمون رو دیدن علی برکت الله افتتاح کرد. خب حالا باشه بعد آقا فاز چند پاس جنوبی هی افتتاح کرد، گفت اینها از پسا برجام هست. آقای روحانی اینا رو سپا داره با خونه دل انجام میده، پولشون رو بده این ملت رو. رسید به این دفعه رفته پیش که رفت ستاره خریج فارس رو افتتاح کرد، یادونه اونجا گفته بود 4000 میلیارد فرمید قرارگاه گفته بود که آقا 13000 میلیارد فرمید قرارگاه. هفته بعدش مصاحبه کردم هفته پیش الان خبر رو بگیرم، گفتش که ما بعد از این پالایشگاه خلیج فارسی که علاوه بر کسبه آقای روحانی رفت افتتاح کرد، مردم ببینید ما پسا برجام همینجوری تولید کردیم. آمد مصاحبه کرد گفت بابا اینو که ما ساختیم یا مواد دیگه الان 23000 میلیارد از دولت طلب داریم، یعنی از اون 13 میلیارد تا الان پروژه که تحویل دادن قطعی و نهایی شده، 10000 میلیارد دیگه هم بهش اضافه شده. عملا الان کدو به سیاست پروژه که هم سراسر کشور دارن انجام میدن برای اینا. دولت در 4 سال گذشته هی اومده چپ رفته راست اومده گفته که چرا نظامی ها میان در اقتصاد دخالت میکنن، چون آمریکا و انگلیس میگن دیگه، بی او ای و بی بی سی فارسی میگن، میگن ما که پدر اقتصاد کشور رو در آوردیم، ارتش و سپاه خواستن بکشن از اقتصاد بیرون، 4 تا 7 جاده و غیره رو نسازن، این مملکت میریزه، بزنید این که ارتش و سپاه رفتن تو صحنه دارن کار میکنن. خب چه اتفاقی میفته؟ از این بر آقای روحانی تئوریسیناشو میذاره، یا آدم هایی که همین دانشگاه شهر اصفهان هستن هر روز برنجا مصادر کنن علیه که نظامی ها باید پاشون از اقتصاد بکشن بیرون تا درست بشه. خب نظامی ها پاشون بکشه بیرون کی قرار بیاد مشکل اقتصاد من بگه به حل کنه؟ کی پای نظامی ها رو کشید تو اقتصاد؟ آقای هاشمی، آقای روحانی. کی بستش داد؟ آقای خاتمی. کی الان بیشترین استفاده شو برده؟ آقای روحانی. کی بیشتر علیه نظامی ها در مورد فضای اقتصاد حرف میزنه؟ آقای روحانی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح چی میگه پارسال؟ میگه کل بودجه نیروهای مسلح رو 20% دادن. اینا با این 20% سوریه رو باید نگه دارن داعش نیاد جلو. عراق و یمن و لبنان و همه رو هیچی داخل کشور امنیت دوازده برقرار کنن و بدتر از همه به جای دولت سازندگی هم کنن با 20% تحقیر و توهین هم بشن. تحقیر و توهین هم بشن. دیروز تو دانشگاه اصفهان گفتم جلوی استادتون رو بگیرید بلند میشه این حرفا رو میزنه، میگه چرا وقتی که کماندوهای آمریکایی آمدن تو آبهای خلیج فارس گرفتیدشون بردید رهبر مملکت به اینا گفت بارکلا با این کارتون جلو برجام رو گرفتید؟ آقا اون مردم که لیبرال جلوشو بگیرید. دانشگاه بلندشون امروز بیانیه داده اخلاق رو رعایت کنید. این آدم مصاحبه کرده که حضور من لیبرالم، تو برو اخلاق رعایت کن که بودجه بیت المال تو دانشگاه اصفهان میدی به یه استاد لیبرال که مقاله می‌نویسه رسما تیترش اینه، مصاحبه می‌کنه میگه من لیبرالم، مگر امام نفرمود تا من زنده هستم مملکت نمی‌ذارم مملکت دست لیبرال را بیفته؟ وقت شما توی دانشگاه اصفهان یه استاد که رسما میگه من لیبرالم بلند میشه علیه رهبر این مملکت حرف می‌زنه، می‌نویسه که شما جلو برجام رو گرفتید چون برداشتید افسرهای نیروی دریایی سپاه رو بردید دیار رهبری، رهبری گفت بار کلا که آمریکایی رو گرفته بودید. خب بعد من شک میکنم که تو آدم حسابی باشه، تو نفوذی آمریکا داشتی دست داخل این دانشگاه، تو کسی نیستی که آمدی اینجا بگی نه ما نمیتونیم آمریکایی رو بگیریم و اینجا چرا میگیریم؟ به کوری چشم شما ما گرفتیم دفعه بعد اینا بدتر میگیریمشون.
سلام بر شهیدان، سلام بر آمریکا، سلام
بلند نشید ادای اخلاق و سازوکار اینجوری در بیارید. استاد لیبرال شما که مصاحبه کرده گفته لیبراله، علیه رهبر معظم انقلاب مرده گرفته که چرا نشان رو میزنید روی سینه اینها جلوی رو تحقق برجام رو میگیرید. ما افتخار میکنیم که آمریکایی وقتی صد متر اومد تو آبهای ما، نیروهای ما اینقدر هوشیار و بیدار بودن که کوشش گرفتن. به شما آمریکا گراها کرد، خدا گراها برخورده به درن. شما مگه استاد اقتصاد نبودید؟ مگه قرار نبوده جوری اقتصاد رو رقم بزنه که زندگی مردم نجات پیدا کنه؟ حالا یه روز رئیس جمهورتون میاد عدم تحقق برجام رو وصفش میکنه، میگه فلان جمله امام رو نوشته روی موشک، و شما هم میاد تو دانشگاه میگید که برجام محقق نمیشه، چون بلند شدید کماندو ایرانی رو بردید دیدار رهبری، رهبری گفته بالا کرد خوب کاری کردید آمریکا جایی گرفتید، ما مشروط میشیم به شما استفاده لباتون این قضیه. بیانیه میانیه هم بدید وقت ما یه چیز دیگه از این استاداتون رو میکنید که وقت مایه خفت و خواهی شما تو دانشگاهی شما هم میشه. اینجوری جمع‌بندی می‌کنم. امروز اگر ریاست جمهوری راحت شده که 1600 نفر برن ثبت نام می‌کنن بشن رئیس جمهور، دلیلش اینه که مردم دیدن رئیس جمهور شدن راحته. هر چی به پا می‌سازه می‌ری افتتاح می‌کنی به اسم خودت میگی علی برکت الله. میای به مردم بعده می‌بینی صد روزه بعد میگی مگه من عقل ندارم من چه حرفی بزنم. می‌بینی بابا ریاست جمهوری اول راحت شد، میای قول می‌دی بعد می‌ری زیرش. کاری نداره که این حرفاتی برای بعد ثبت شده یا نه. ما نسبت به این قضایی از نظر امنیتی مشکوکیم. من واقع قضیه میگم، من مورد شماها زنده این یک این دو، اگر از ته سازوکار این دولت مشکل امنیتی در نیامد نسبت به مناسباتی که بخشی از اسناد شما به مسئولین کشور و دستگاه قضایی دادیم و غیره و موارد دیگه مثل جریان داردست نیویورکیهای باند آقای ظریف و دیگران و موارد دیگه و گروه نایاک و اون جریانی ما نایاک دارن بخشیشون که اعتراف سپاه گرفته نمازی و اینا رو، من مورد شما عزیزان زنده جوان مؤمن انقلابی، این دولت یک مشکلاتی داره که انقدر فردگرایی میکنه، یه چیزی یعنی دست زیر ساطور دشمنه. بلا کسی یه مقداری اسلام رو بشناسه با مقام از رهبری هشت مشت داشته باشه، مامان رئیس جمهور تعاملاتی داشته باشه، اینجوری روبروی مواضع مراجع، روبروی مواضع امام مسلمی، روبروی مردم، روبروی نیروهای انقلابی نمیسته. آقای روحانی تعادلش از دست داده، اتفاقی دیروز براش توی گرد به اصطلاح استان گلستان افتاده و مردم هوش کردن، سنگ زدن بهش و دنبالش کردن، تعادل روحانیش از دست داده. امروز هم توی این سخنرانی داشته حرفای بسیار خطرناکی زده، اینا نمیدونم خشنن، میخوام بیاد چی خشنه، تو خشنتری یا رئیسی؟ همین فقط ساده مردم عکس تو و رئیس رو ببینن کدومتون خشن‌تره؟ لحن کدومتون خطرناک‌تره؟ کدومتون به اصطلاح خب یه عکس شما دارید بچه بغلته قیافه شما رو میده وحشت لذا این حرفا رو نزن آقای روحانی. ما آخر عاقبت جنابعالی رو دوست داریم خطر به خیر بشه، ولی متاسفانه داری مسیری رو میدی که امروز جناح فکری انقلاب با شما زاویه داره. هر کس با جریان انقلاب زاویه پیدا کرد و با امام مسلم زاویه پیدا کرد، خیر و صلاحش اونجوری که باید رقم نمیخوره. خدا یا به مردان ما حیا مضاعف عطا بفرما، غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. خدا یا سازوکاری رقم بزن در این مملکت عزیز که جوانی در این مملکت بیکار و بدون اشتغال نمونه. خدا یا شرایطی در این جامعه عزیز رقم بزن که هیچ جوان دختر و پسر ما مجرد نمونه. خدا یا شرایطی در این جامعه عزیز ما رقم بزن که چشم مردم عزیز ایران به جمال نورانی حضرت منور بشه انشاءالله. خدا یا سایه حضرت آقا رو تا زمان ظهور حضرت بر سر ما مستدام بدار به نبی و آل صلوات.
تمام تشکر بداریم از استاد بزرگوار و از کبر تحمل شما مردم وسیع. گفتن من اعلام کنم که دم در مستند فروشنده رو گذاشتن برای تهیه کردن، مستند نقادی که کمک به بصیرت افزایی میکنه. انشاءالله دوستان از این لطف هم استفاده کنن. تمام فایل ها انشاءالله در کانال خدای دکتر گذاشته میشه. برخی سوال ها اومد، سوال ها هم در کانال تلگرامی ایشون جواب داده میشه. اونش که خیلی سخن دادن جواب داده نشد. من همینجا هم درخواست بچه های انقلابی شهرستان که این جلسه رو بپا کردن رو خدمت همه شما بزرگواران عرضه میکنم. بزرگواران تا این چند روز لازمه به عملکرد جهادی به میدون بیاید. انشالله حرکت انقلابی شما مثمر ثمر داشت. اکرام مستحق فروشنده هم برای شما در مراکز محلهای انقلابی باشه. انشالله فردا شب مستحق فروشنده تو همین مستحق های درون اکرام خواهد شد.